آن سادگی ما استوار و محکم باشه. آنچه که مهمه اینه که راه درست و آنچه که راه شایسته است اون رو بشناسیم و به دیگران بشناسانیم. همه ما در تکاپو هستیم تا راه درست رو شناسایی بکنیم و بر طریق اون باشیم و زندگی بکنیم. اسلام که بهترین دین و کاملترین و آخرین دین هست، معتقدیم که همه ظرفیت‌ها، توان‌ها و آنچه که در فطرت بشر هست اونها رو مورد توجه قرار داده و برای همه ابعاد زندگی اون تونسته برنامه ارائه بکنه. منتها اسلام باید به نحوی باشه که با مفسرینی، با اهل ذکرهایی، با امامهایی که توسط اونها ما بتونیم اسلام رو به دیگران به گونه‌ای معرفی بکنیم که اهل تحقیق، اهل پژوهش، اهل فکر، اهل منطق در مقابل آن زانوی ادب بزنن، خضوع بکنن، احترام بکنن و بگوین که اندیشه های شما و دانش های شما در قرن اتم، در عصر حاضر و در عصرهایی که در پیش رو داریم عالی ترین و بهترین نوع اندیشه برای زیستن و زندگی است. ما فکر میکنیم چنین آموزه هایی در زبان فرهنگ شیعه و با بیان اهل بیت علیهم السلام که ثقل اصغرن و آنها خود پروانه وار به دور قرآن میگردن، آن را میخوانن و برای ما تبیین و تفسیر میکنن، در این مکتب و با وجود این امامان وجود داره. آنچه که از منبع الهام اونها ما یاد میگیریم چیزهایی است که ما رو غنی میکنه، سرشار میکنه تا بتونیم این زندگی که داریم با یک زیست الهی و منطقی و اخلاقی باشه، به گونه ای که وقتی که اون رو به منصه ظهور بگذاریم موجب قبطه دیگران بشه. در این جلسه توفیق داریم بحثهایی رو در مورد ولایت، در مورد امامت، درباره مباحث شیعه در خدمت عزیز بزرگوارمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد شریف زاهدی باشیم که قبلا هم برنامه هایی با این عزیز بزرگوار داشتیم. مباحثی را با این عزیز بزرگوار در میان میگذاریم و در شأن و مقام امامت و ولایت و نکاتی که به هر حال مرتبط هست با حوزه انسانهای بزرگی که اونها هم بزرگ و هم بزرگوارن مطرح میکنیم و از دانش این عزیز بهره‌مند میشیم. انشالله از نقطه نظرات و سوالات شما هم فیض میبریم و در حدی که بتونیم در مقابل شما عزیزان تلاش میکنیم در انجام وظیفه موفق باشیم. جناب آقای زاهدی خوشحال هستیم در خدمتون هستیم و از اینکه به هر حال بزرگواری فرمودید و در این شبکه حضور پیدا کردید بسیار از شما ممنونیم. در ابتدا اگر به هر حال وارد بشید برای عرض ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز، این خودش به هر حال برای ما هم مسرت بخشه و بعد هم ما در خدمتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز، بینندگان شبکه پرنور ولایت. امیدوار هستم که انشاءالله در این دقایقی در خدمت بینندگان عزیز هستیم بتوانیم ادای دینی رو انشاءالله داشته باشیم. در خدمتون هستیم انشاءالله.
بسیار خوب. جناب آقای، یکی از مباحثی که در مورد قرآن کریم وجود داره آیاتی است که در شأن انسانها نازل شده. ما اگر بیایم یک نزولی که در قرآن وجود داره در مورد آدمها اونها رو از قرآن بگیریم، مثلا بگیم همه چیز فقط خدا از شود که و غیر از اون شرک، اصلا اگر این کار رو بکنیم بخش اعظمی از آیات الهی تعطیل میشه. قرآن کریم در بخش اعظمی و فراوانی از آیاتش به انسانها اشاره میکنه، انسانهای کوچک، انسانهای بزرگ، انسانهای منفی، انسانهای مثبت، چرا که باید به ما الگو بده. ما امروز اگه بخوایم الگویی داشته باشیم و در دیروزمون، امروزمون و فردای زندگیمون باید به قرآن مراجعه بکنیم، ببینیم چه اسوه‌هایی رو با چه ویژگی‌هایی مطرح میکنه و همونها رو نسب العین قرار بدیم و ازش تبعیت بکنیم. بنابراین بخشی از یک کتاب آسمانی به انسانها میپردازه. بخشی از آیات قرآن از شبد آیاتی است که در مورد ولایت هست و قدر متیقنی است هم در بین عزیزان علمای شیعه که به این مسئله اعتراف دارند و تبیین کردند و بیان کردند و هم از آقایان و علمای اهل سنت که این نکات رو به هر حال در کتاب‌های خودشون نوشتن و ما از اونها بهره می‌بریم و استفاده می‌کنیم. اگر صلاح می‌دونید و زمینش فراهمه، یک مقدار راجع به آیات ولایتی که در شأن امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست گفتگو بکنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. همونطور که اشاره فرمودید، قرآن کریم کتاب بسیار پر نوری است که بسیاری از آیاتش شأن و نزول هایی داره که در رابطه با شخصیت های مختلفی از جانب خدای متعال نازل شده. در رابطه با ولایت اهل بیت علیهم السلام آیات مسلمی داریم که بسیاری از محققین مکتب اهل بیت علیهم السلام، علما و اندیشمندان شیعه، اونها را در کتاب‌های عالیشون نقل کردن و همچنین بسیاری از این آیات رو مفسرین اهل سنت هم بیان کردن. من این نکته رو قبل از اینکه به یکی از آیات بپردازم اشاره کنم که قرآن کریم یکی از بحث‌های مهمی که واقعا برای ما داره روشن می‌کنه مسئله تاریخ گذشتگان هست، که وقتی قرآن را نگاه میکنیم در رابطه با تاریخ و سرگذشت گذشتگان مطالب زیادی را برای گفتن داره، به شرط اینکه ما بتونیم از تاریخ انبیای گذشته، اولیای گذشته و خاصان گذشته و یا از تاریخ نافرمانان و کفار و مشرکان و بیدینانی که حتی تاریخ اینها را هم قرآن بیان میکنه بیاییم تحقیق بکنیم و اون مسیر حقیقی و واقعی رو باید تشخیص بدیم. قرآن کریم در مسیری که میخواد ما رو هدایت بکنه به همون صراط المستقیم، این رو روشن کرده است که ما در زمانهای گذشته افرادی رو داشتیم که اینها بر دو قسم بودن. یک قسم از اینها هادی بشر بودن، دنبال بودن که انسان رو از چنگال ستمگران و ظالمان و خائنین و کفار و مشرکین نجات بدن، که اینها انبیاء علیهم السلام بودن، یا خاصان اولیاء اللهی بودند که مردم را به سمت خدای متعال هدایت میکردند. گروه دوم کسانی بودند، اینها هم به نوعی تلاش میکردند که اون هدایت یافتگان را از دست انبیای الهی بربایند و نگذارند که دوربرشون خلوت بشه و تلاش میکردند کسانی که دور انبیا را مثل پروانه گرفتند، دور شمع، اونها را از انبیا علیهم السلام، از اون هدایت الهی دور نگه بدارند. و این جریانات رو قرآن کریم به وضوح در داستان اقوام گذشته، بخصوص در داستان بنی اسرائیل مطرح میکنه که بنی اسرائیل چه اتفاقاتی درست کردن. و ما در رابطه با بنی اسرائیل آیات زیادی در قرآن کریم داریم که واقعا جای تحقیق و بررسی و مطالعه هست. وجود نازنین امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب علیه السلام، وقتی ما نگاهی به آیات قرآن میاندازیم میبینیم که در بسیاری از آیات قرآن کریم شخصیت عظیم و پرنور و پرثمر امیرالمؤمنین علی علیه السلام به وضوح نمایان این نکته هست که علی بن ابی طالب علیه السلام یک شخصیت برجسته هم قبل از بعثت رسول الله بوده و هم بعد از بعثت رسول الله و همچنین بعد از رحلت رسول خدا این شخصیت رو حفظ کردند و بزرگترین وظیفه‌ای که هدایت انسان‌ها بود امیرالمؤمنین علی علیه السلام ولو با دادن یک دانه خرمایی به یه بچه یتیم یهودی حضرت این نکته هدایت رو انجام می دادن و تلاش می کردن مردم را به سمت خدای متعال و اون مسیر حقانی هدایت بکنن. من فکر می کنم ما قبل از این که در رابطه با آیات ولایت اهل بیت علیهم السلام واقعا مطالعاتی در قرآن کریم و تفاسیر مفسرین فرق مختلف داشته باشیم، باید این رو بدانیم که اگر قرار باشد برای پیدا کردن مسیر حق تلاشی باید بشود، اون تلاش رو حتما از طریق شأن نزول آیات دنبال باشیم. شأن نزول آیات قرآن کریم که بسیاری از آیات مدنی هستند و بسیاری از آیات و سوره ها مکی هستند یا مدنی، بیانگر بسیاری از مطالب از جمله ولایت اهل بیت علیهم السلام هست. یکی از آیاتی که در بحث ولایت اهل بیت علیهم السلام در زمان تحقیقاتی که من داشتم مطالعه می‌کردم نسبت مکتب اهل بیت علیهم السلام، رسیدم به این آیه که خدای متعال می‌فرمایند لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی،
فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی لا انفصام لها والله سمیع علیم. که خب این آیه در آیه الکرسی مشهور است که قطعا همه عزیزان هم آیه الکرسی رو حفظ هستند، که البته خود آیه الکرسی هم برکات و فضائلی دارد که جای مطالعه دارد، اما میدونند که آیه الکرسی در واقع عروس آیات قرآن کریم مشهور شده است. ما ببینیم در همین جریان عروس آیات قرآن کریم یکی از اساس ترین مباحثی که بعد همیشه مسئله چنگ زدن به حبل الله هست، چنگ زدن به ریسمان محکم الهی است. چیزی که واقعا برام خیلی جای تعجب بود در رابطه با این آیه مبارکه این بود که خداوند در این آیه مبارکه میفرماند لا اکراه فی الدین، هیچ اجبار و اکراهی ما در دین نداریم، و برای این که ما اجبار نکنیم که دینو بپذیرید اومدیم مسیر رو روشن کردیم. قد تبین الرشد من الغی، هم روشنایی روشن است هم ظلمت را ما هم برای شما نمایان کردیم و نشون دادیم که آقا این مسیر، مسیر روشنی است، مسیر رشد، مسیر کمال، مسیر عزت و هدایت، و این مسیر هم مسیر ظلمانی و ظلمات و تاریکی هاست. مسیر طبق این آیه روشن شده. ولی من از این تعجب میکردم که بسیاری ها اجبار میکردن که شما حق ندارید در رابطه با مذهبی دیگر، در رابطه با مکتبی دیگر مطالعه داشته باشید، حق ندارید در رابطه با نظرات دیگران بحثی داشته باشید، آنچه که به شما گفته میشه به اون عمل بکنید. من احساس کردم که این آیه مبارکه یکی از بزرگترین پیامهایی که داره این پیام هست که ما می توانیم آزادانه و محققانه نسبت به مسئله رشد و غی مطالعه بکنیم. رشد یعنی چی؟ غی یعنی چی؟ لذا بعد آیه به اینجا میرسه که فقط استمسک بالعروة الوثقی لن فصام لها. مسئله عروة الوثقی رو وقتی که ما در این آیه شریفه میبینیم، مسئله عروة الوثقی رو بیم مطرح بکنیم. آقا عروة الوثقی یعنی چی؟ واقعا در مسئله عروة الوثقی مفسرین اهل سنت چه نکته مهمی دارن بیان میکنن؟ یکی از مهمترین مطالبی که من تونستم در مسئله عروة الوثقی بهش برسم این بود که قرآن کریم یک مسیری رو برای ما داره روشن میکنه و ما اون مسیر رو باید پیدا بکنیم. و اون مسیر کدوم مسیره؟ که در این مسیر یه نخبگانی وجود دارن که میتوانن این مسیر رو برای ما روشن بکنن، میتوانن این مسیر رو برای ما پر برکت و پر اثر بکنن. بنده در مطالعاتم به این نتیجه رسیدم که در این آیه مبارکه خدای متعال وجود اهل بیت علیهم السلام را به عنوان منادیان حق و حقیقت و مدافعان واقعی رشد و کمال و عزت و در واقع از بین برندگان غی و نابودی و ظلم و فساد در این آیه مبارکه اهل بیت علیهم السلام را معرفی میکنه. اینجاست که وجود نازنین امیرالمومنین علی علیه السلام رو وقتی که ما مورد مطالعه قرار میدیم در تاریخ علی ابن ابی طالب علیه السلام نکته مهمی که ثبت هست، الان هم علمای اهل سنت هم اینو قبول دارن و بسیاری از راویان اهل سنت هم اینو قبول دارن، این است که میگویند علی کرم الله وجهه. به حضرت علی علیه السلام میگن کرم الله وجهه. خب چرا میگن کرم الله وجهه؟ استدلالی که بعضی از اینها از مفهوم کرم الله وجهه دارن این است که میگویند خداوند چهره علی بن ابی طالب و پیشانی علی بن ابی طالب را از سجده غیر الله کرامت بخشید و او را حفظ کرد. یعنی علی بن ابی طالب شخصیتی است که میتواند مسیر رشد را برای ما روشن کند. چرا؟ چون لحظه بت پرستی و سجده غیر الله را انجام نداده است، چون در مسئله غی بت پرستی داخله. قد تبین رشد من الغی، مسیر مشخص بود، جماعتی که دنبال رشد بودند کاملا مطیع رسول الله بودند و تابع رسول الله بودند، و جماعتی که دنبال غی بودند که خب یا منافق بودند یا کافر بودند یا مشرک بودند. وقتی امیرالمومنین علی علیه السلام رو در تاریخ مورد بررسی قرار میدیم میبینیم شخصیت عظیم علی بن ابی طالب علیه السلام حتی در دورانی که هنوز رسول خدا به بعثت نرسیدند، مهمترین اتفاقی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام بحث شده در کتب اهل سنت این است که اول من صلا، اول من اسلم، یا اول من آمن، اول من سجد، اولی کسی که اسلام آورد، ایمان آورد، نماز خوند، سجده کرد، علی بن ابی طالب علیه السلام بود. یعنی وجود روحانی علی بن ابی طالب علیه السلام با همون رشد واقعی و حقیقی که لحظه‌ای پیشانی او به بوت نهاده نشده رشد پیدا کرده. و این شخصیت عظیم قابل اطاعت هست، قابل پذیرش هست و قابل تبعیت هست. خدای متعال عنایت فرمود. یکی از بحث‌هایی که ما در رابطه با این آیه لا اکراه فی الدین داشتیم این بود که بعضیا به نوعی تلاش می‌کردن جوانان اهل سنت را، یا بخصوص ماهایی که طلبه بودیم در حوزه علمیه مشغول به تحصیل بودیم، ما را نسبت به مطالعه کردن در رابطه با کتب شیعه در واقع دور نگه می‌داشتن. می‌گفتن شما حق ندارید کتاب‌های شیعه را بخونید و نظرات شیعه را بدونید و این که شیعه ها چه میگن شما کاری به این نداشته باش، هر چه ما میگیم اونو عمل بکنید. در همون دوران احساس کردم این یک نوع اکراه هست و یک نوع اجبار است و در واقع این نکته که اینها ما را دارن اجبار میکنن ما حق نداریم نسبت به دیگر مکاتب و مذاهب مطالعه داشته باشیم، به نوعی دارن تلاش میکنن که ما را از فهمیدن حقایق دیگران منع بکنن و این اسمش اجباره. و قرآن میفرماید لا اکراه فی الدین، ما اجباری در دین نداریم مگر این که آمدیم در مسئله دین رشد و غیر را مشخص کردیم. آقا جان دین آیا رشد را قبول داره یا غیر را قبول داره؟ بسم الله. اگر دین میخواهید ببینید دین در کدوم قسمت قرار داره، در ترازوی رشد قرار داره یا در ترازوی غیر قرار داره. اینجا بود که مسیری برای بنده باز شد که آیاتی رو در رابطه با ولایت مطالعه بکنم و تحقیق بکنم و این آیه یکی از اون آیاتی بود که خدای متعال نسبت به این که بابی را برای من باز بکنه و در مورد ولایت علی علیه السلام مطالعه داشته باشم و مرا آرام بخشید. این آیه آرامشی به دلم داد و من تونستم که تحقیقات خودم را با یه آرامش بیشتری مورد بررسی قرار بدم. البته در سوره مبارکه بقره هم خدای متعال می‌فرمایند در آیه یرید الله بكم اليسر ولا یرید بكم العسر، خدای متعال ارادهش بر این است که بر شما آسانی بگیره، سهولت بگیره، نه اینکه بر شما سختی بکنه و سنگینی بکنه. احساس کردم به این آیه عمل نمیشه. اونهایی که ما را مجبور میکنن که آقا شما الا بالله هر چی ما میگیم اونو قبول داشته باشید و شما حق ندارید نسبت به دیگر مذاهب و فرق تحقیق و بررسی داشته باشید، دیدم این یک نوع سنگینیه، یک نوع عسره و یک نوع سختگیریه، برخلاف این آیه قرآن کریم هست. لذا با برداشتی که من از این آیه کردم و بعضی از مفسرینم به وضوح این آیه رو روشن کرده بودم، دیدم این مسئله یوس در مذهب شیعه کاملا اجرا میشه. در مسیر تحقیقات دیدم مطالعه و تحقیق در مذهب اهل بیت علیهم السلام کاملا آزاده. آزادیش از کجا فهمیدم؟ از اونجایی فهمیدم که یک محقق شیعه و یک عالم شیعه آیات ولایت را از نگاه مفسرین اهل سنت نقل میکنه، روایات ولایت اهل بیت رو از نگاه محدثین اهل سنت نقل میکنه. ولی از اون طرف میدیدیم اونها اگر یه آیه‌ای برای اثبات خلافت یا یه روایتی می آوردن نمیتوانستن اون آیه روایتشون رو از منابع شیعه نقل بکنن. و اینجا بود که من با این آیه مسیر نورانی تحقیق به ولایت اهل بیت علیهم السلام رو الحمدلله زیباتر انجام دادم و بسیار هم برای بنده تاثیرگذار بود الحمدلله.
بله خب، البته اساس هم همینه که ما بتونیم با اون تحقیقاتی که داریم به ویژه نسل نو ما، نسل جدید ما، دانشگاهیان ما، روشنفکران ما مراجعه بکنن و متون فراوانی هم که الحمدلله از نظر تفسیری وجود داره، این آیات به صورت کتاب‌های مستقلی هم نوشته شده، آیاتی که به هر حال سهم شخصیت‌های مانند امیرالمؤمنین رو به عنوان پیشکسوت مقدم و ارشد از سابقون مطرح کرده. خب اینها رو وقتی انسان بدونه، البته مهم اینه که توسط اینها به یک حقیقتی میرسه که اون حقیقت رو زندگی انسان هم تأثیر مثبت میگذاره. یه نکته راجع به مذهب پذیری و مذهب گرایی و حتی مذهب گریزی میخوام هم در میان آقایان اهل سنت بحث بکنیم، البته هم در میان اهل شیعه هم مطرحه و در میان همه کسانی که صاحب مذهب هستن. امروز تو مسیحیت و یهودیت و به هر حال اونهایی که ادیان هستن، جزو دینهای آسمانی تلقی میشن، صرف نظر از اینکه امروزه متون اونها تحریف شده و اون مسیحیت و یهودیت واقعی نیستن، ولی همه اونهایی که مذهب و دین هستن امروز بحث دین پذیری برایشون مسئله مهمیه. در بازار هم الان کتابهایی خوب تقدیم شده، علمای بزرگی از فریقین و به هر حال اقشار متدین و یا علاقمند به دین نوشته شده و آسیب شناسی کردن دین پذیری چرا، دین گریزی چرا، از شبت که راه های دین پذیری چیه و امثال اینها. ما میخواستیم یک گذری داشته باشیم به مذهبگرایی در، حالا اگر میخواید اشاره خاصی در مورد اهل سنت بفرمایید و یا به طور کلی مسئله رو مطرح بکنید که یکی از دغدغه های بویژه نسل جوان ما هم هست.
بله، خواهش می‌کنم.
جریان مذهب گریزی یا مذهب گزینی و یا مذهب گرایی خب از تقریبا اواخر قرن دو شارژش زیاد شد. متاسفانه یکی از بحث‌های مهمی که در رابطه با مذهب گرایی پیش اومد این بود که در زمان امام صادق علیه السلام به نوعی تلاش می‌کردند بسیاری ها دارای ابهتی باشند، دارای وجهی باشند، دارای آیینی باشند یا دارای اعتقاد و شخصیتی باشند که بلکه بتونند افرادی را دور خودشون جمع بکنند و بسیاری از اونها را تاثیرگذاری بهشون داشته باشند. مسئله مذهب گزینی به خصوص که انتخاب مذهب، از این مذهب به اون مذهب رفتن یا مذهب درست کردن، متاسفانه ما میبینیم طوری اتفاق میفته نه تنها ابتدای امر وقتی مذهب ابو حنیفه تشکیل میشه، بسیاری ها میان حنفی میشن یا پیرو ابو حنیفه میشن یا بسیاری ها شافعی میشن، تازه یه جنگ و جدالها و کشت و کشتارهایی هم بینشون اتفاق میفته. و آنچه که در بعضی از تواریخ اهل سنت نقل شده اینه که وقتی که ابو حنیفه آمد تشکیل مذهب داد، برای بسیاری یه علامت سوال درست شد و اون علامت سوال این بود که آیا می شود که مسلمان ها را بر یک مذهب هدایت کرد و در یک مذهب قرار داد؟ البته خب خود ابو حنیفه و شاگردانش تلاش می کردند که این اتفاق رو به اینجا برسونن که تا آخر اون اهدافی که دارن همه روی این مذهب حنفیت باشن و روی این مکتب باید باشن. منتها خب وقتی که کسی مثل محمد ابن ادریس شافعی، محمد ادریس شافعی اومد تشکیل مذهب داد، از اونجا بود که بابی باز شد برای اینکه بسیاری ها بیان تشکیل مذهب بدن و از این تشکیل مذهب جماعت هایی برای خودشون درست بکنن و یه فتاوای عجیب و غریبی درست کردن. متاسفانه تلاش بسیاری از کسانی که دنبال مذهب گزینی یا گرایی بودند این بود که به نوعی بتوانند برای خودشون حرفی مطرح بکنند که این حرف تأثیرگذاری زیادی رو مسلمانها داشته باشه. ما در جریان مذهب حنفیت یکی از مطالب مهمی که داریم مورد بررسی قرار میدیم اینی که فقه ابو حنیفه بر اساس کدوم احادیث و بر اساس کدوم روایات تشکیل شد و آیا روایات و احادیثی که بر اساس این مذهب تشکیل شده و بیان شده، این روایات چقدر موثقند و چقدر مورد تاییدند و چقدر خود علمای حنفیت اینها را قبول دارند. حتی در رابطه با روایاتی که ما می‌بینیم خود ملاهای اهل حنفی یا بعضی علمای حنفی مسلک، خود اینها بین خودشون اختلاف دارند، خودشون هم کلی حرف دارن. یک کتابی هست به نام الهدایه، 4 جلده، در حوزه علمی اهل سنت ایران تدریس میشه. در این کتاب الهدایه مباحث مهمی هم مطرح شده و بسیار از مباحثش هم عجیب و غریبه، یعنی بسیاری از علماشون و مفقه اومدن اینجا مطرح کردن، بسیارشون اومدن مسائل رو مطرح کردن که مثلا زفری چی میگه، شافعی چی میگه، حنبلی چی میگه، مالکی چی میگه، نمیدونم بصری چی میگه، سفیانی، ماتوریدی و افراد دیگری که حالا به نوعی در فقه دستی داشتن. این اتفاق طوری جریان پیدا کرد که کم کم خود مذهبگرایی طوری عادی شد، طوری عام شد که از مذهبگرایی رسیدن به مکتبگرایی و مسلکگرایی. میبینی ابن تیمیه هم میاد مسلکگرایی را میندازه، یه مکتب درست میکنه و خود این مکتب اهل حدیث یا همون مکتب سلفیت که بعدها مشهور شد و بعضن هم مکتب سلفیت وهابیت برمیگرده به جریان ابن تیمیه، دنبال بودن که در کنار مذهب یه پشتوانه‌ای هم داشته باشند و این پشتوانه را تعریف کردن به عنوان یه مکتب و یه آیین. الان اینها وقتی از مسئله سلفیت بحث میکنن میگن آیین سلفیت یا آیین وهابیت، و بعد این کم کم آیین‌گرایی شروع شد و رسید به جایی که اومدن آیین نقشبندی درست کردن، آیین مجددی درست کردن، یا الان هم مشهورن به دیوبندی، مشهورن به صوفی، یا مشهورن به درویش. اینها من احساس میکنم اگر ما در رابطه با خود ایرانمون بحث بکنیم، در خود اهل سنت ایران به خصوص در سیستان و بلوچستان الان مذهب گرایی یا مذهب گزینی یه مسئله عادی شده. در خود سیستان و بلوچستان در همین 30-40 سال اخیر خیلی از حنفی ها رفتن سلفی شدن و اتفاقاتی هم البته خب مثل قبل نیفتاده. زنین اون ابتدایی که ابو حنیفه و شافعی مذهب تشکیل دادن، یه عده‌ای کشته شدن، یه عده‌ای توسری خوردن، یه عده‌ای بهتان بهشون زدن که شما به خاطر مال و منال دنیا رفتی شافعی شدید، اونی که به خاطر نمیدونم ثروت رفته نمیدونم مالکی رو پذیرفته. این جریانات دیگه الان نیست و واقعا هم الان نمیتونن اینا رو زیاد آب و تابش بدن. در سیستان و بلوچستان طی این 30-40 سال اخیر میبینیم که خیلی از حنفی‌ها سلفی شدن، خیلی‌هاشون دارن بریلوی میشن و خیلی‌هاشون هم دارن مودودی میشن. لذا احساس میکنیم که جریان مذهبگرایی و وارد شدن از این مذهب به اون مذهب الان یک مسئله عادی شده براشون. منتها چیز خیلی عجیبی که الان من دارم احساس میکنم اینجا اینه که یه حنفی میره سلفی میشه، خیلی واکنش خاصی بهش نشون نمیدن. یه حنفی میره بریلوی میشه و یه حنفی میره مودودی میشه. البته من برعکسش رو ندیدم که یه حنفی مثلا یه بریلوی بیاد حنفی بشه یا یه سلفی بیاد حنفی بشه. از حنفی ها اومدن سلفی بریلوی مودودی شدن، ولی از بریلوی و مودودی و سلفی نرفتن حنفی نشدن. در مورد اینها واکنش بخصوصی انجام نمیشه، ولی وقتی که یک نفر حنفی میخواد شیعه بشه یا یه شافعی میخواد شیعه بشه و مذهب شیعه را قبول کنه، اینجا بزرگترین نکته حساسی که در رابطه باش مطرح میکنن و روش دست میذارن مسئله شرکه. میگن مشرک شد.
بله. خب ما اینجا میتونیم بحث رو نگه داریم، همین بحث شرک، آیا چقدر اسنادش و استنادش به مبانی شیعه درست هست یا نیست، خودش یه بحثی است که ما هم داریم به صورت نظری و محترمانه بحث میکنیم. فعلا وارد بشیم به تلفن هایی که عزیزان دارن، یه مقداری گوشه جان بسپاریم و نکاتشون رو به هر حال مورد توجه قرار بدیم. حالا تا فرصت ببینیم به کجا میرسه و چقدر میتونیم دامنه بحث رو به صورت نظری گسترش بدیم. در خدمت شما هستیم از شبکه جهانی ولایت. بفرمایید.
الو.
بفرمایید. سلام علیکم.
سلام علیکم.
بفرمایید. صداتون رو میشنوید. شما هم خسته نباشید. در خدمتتون هستیم.
خواستم از یه سوال از آقا بپرسم.
بله بفرمایید.
خواستم بهشون بگم من طرف هیچ کنه هیچ سرگو هیچ مذهبی نیستم. باشه؟
بله.
صدا میاد؟
صدا بله. صدا رو داریم. بله.
دوباره بگم.
میخواید سوالتون تکرار بکنید. الو. خب این تلفنمون قطع شد. ما خدمت بیننده دیگری هستیم که صداشون رو میشنویم. در خدمتتون هستیم از شبکه جانی ولایت. بفرمایید.
الو.
بفرمایید.
الو.
بله. الو.
سلام علیکم.
سلام علیکم. بفرمایید. خودتون معرفی میفرمایید؟
من موسوی هستم.
بله خانم موسوی در خدمتتون هستیم.
سوالی
ممکنه بلندتر صحبت کنید ما صداتون رو.
سوالی داشتم خدمتتون. خواستم ببینم یه شیعه با سنی اگه ازدواج کنه چه حکمی داره؟
بله. برای شما مفهوم بود؟ بله. خب بسیار خوب. کارشناس محترم سوالتون دریافت کردن. انشالله در خدمتون هستیم و پاسخ رو خواهند داد. بعد در خدمت عزیز بعدی هستیم که بفرمایید. الو. در خدمت شما هستیم از شبکه جانی ولایت. الو. الو.
الو.
سلام علیکم. بفرمایید.
میتونم سوالمو بکنم؟
بله بفرمایید.
بله. من خواستم از کارشناس برنامه‌تون بپرسم نظر ابن تیمیه در مورد شیعه چی بوده؟ یعنی که وقت نظرهایی داشته که شیعه رو رد کرده.
بله، بسیار خوب، سوالتون دریافت شد. انشالله کارشناس محترم جوابشو میدن. ممنونیم. بسیار متشکرم. بله. خب آقا ما حالا اون بحث شرک رو نگه می‌داریم برای اینکه ممکنه تلفن‌های دیگه هم داشته باشیم. این دوتا سوال بود. سوال اولی رو که اون خواهرمون پرسیدن، خانم موسوی، بفرمایید تا من سوال بعدی رو تقدیم کنم. بله.
البته خب سوالشون یک سوال فقهیه.
بله.
به نوعی برمیگرده مسئله فقهی. ازدواج شیعه با سنی را علمای شیعه جائز میدونن.
بله.
و در واقع سنی رو مسلمان میدونن.
بله.
و مراجع اعظم فرمودن ازدواج با اهل سنت و دختران اهل سنت جایزه، منتها یک نوع سنی رو مشهور کردند که خب به نام ناسبی، که اونا اونا مثل فرقه خوارج بودن، خیلی متشدد بودن یا بر علیه اهل بیت علیه السلام متاسفانه مطالبی دارن، به خصوص وهابیتی که نسبت به اهل بیت علیه السلام عناد دارن، این نوع ازدواج را پسند نکردند، ولی نوعاً ازدواج با اهل سنت را یا بالعکسش و کلهم قبول دارن علمای شیعه.
البته ناسبی هر فردی که اون عداوت و کینه و بغض رو داشته باشه و اون شود که حرمت اخلاقی رو حفظ نکنه و با اون شدت برخورد کنه گفته میشه. بله. در مورد دیدگاه های ابن تیمیه هم در مورد شیعه البته میشه در یک برنامه دیگری حالا اگر خواستید گسترده تر وارد بشیم، که حالا ابن تیمیه هم نظراتی دارن در مورد شیعه و عقایدش. من فکر کنم یکی از مثلا نظراتش همون بحث شرک باشه که اصلا شاید تصورشون و برداشتشون از مسئله شیعه این باشه که اینا مشرک هستن. و ما میخوام از نظر واقعا علمی روشن بشه، از نظر منطقی و نظری بحث بکنیم و روشن باشه که واقعا شیعه و شیعیان یک عنادی دارن با مشرکین و هیچ ارتباطی که با اون ندارن و مشرک رو به هر حال طرد میکنن، بد میدونن و از شبت که کافر میدونن و امثال اینها. اینجور باید باشه
همینه. درسته؟ ای کاش که ابن تیمیه یا طرفداران ابن تیمیه اول میومدن در رابطه با خود شیعه و عقاید شیعه تحقیق میکردن.
بله.
و اصلا خود شیعه رو میفهمیدن که چیه و عقایدش چیه، بعد میومدن حالا تجدید نظر میکردن یا بررسی میکردن که شیعه واقعا مشرک است یا نیست. این نکته که اشاره فرمودید خب واقعا این نکته اصلا نکته روشنی است.
بله.
که الان شیعه بزرگترین پیام ها رو بر علیه مشرکین داره، بزرگترین جریانات رو بر علیه مشرکین داره و کتاب هایی که نوشته در رد مشرکین. خب اگر واقعا اینها رو بیان مد نظر قرار بدن که دیگه ابن تیمیه و امثال ابن تیمیه و محمد بن عبدالوهاب حرفی برای گفتن ندارن، ولی خب متاسفانه اینها اومدن با اون مطالبی که ما حالا در برنامه‌های گذشته خیلی مفصل صحبت کردیم، مسئله توسل رو، مسئله عزاداری رو. ابن تیمیه معمولا روی این نکات دست گذاشته بود و به خاطر توسل و عزاداری شیعه را متهم به شرک کرده بود.
بله.
و این
بله. خب البته جای بس این سوال هست،
انشالله
اگر فرصتی بود در لابلای برنامه باز برمیگردیم به این مسئله. ما باز هم ظاهرا تلفنی داریم که در خدمت شنونده و بیننده عزیز و بزرگواری هستیم، صداشون رو میشنویم و انشالله سوالشون رو و مطلبی که میگن دریافت میکنیم. بفرمایید. ما شبکه جانی ولایت در خدمت شما هستیم. بفرمایید. الو.
سلام عرض میکنم جناب آقای رجایی و جناب آقای زاهدی رباب از امریکا مزاحمتون میشم.
ما هم خدمت حضرت عالی عرض سلام و ادب و احترام داریم، در خدمتتون هستیم.
تشکر. من فکر کردم که مدت خاص این سوالو دارم، ولی فکر میکنم آقای زاهدی بهترین کاندیداست که بتونه این سوال منو جواب بده. بحث امروز شما و جناب آقای رجایی ماشاءالله با این تسلط خوبی که دارید برای ما دانش میده در مورد دینمون، یعنی به این منوالی که امروز مطرح کردید. آیا شبهه هایی که اخیراً یعنی در یک سال گذشته از شبکه های مخالف پخش میشه و تلویزیون های شیعه میان به اون میپردازن و میخوان رفعشو بکنن، آیا این مثل اون نیست که عرضه و تقاضا باشه؟ یعنی اگر ماها جواب اون شبهاتو ندیم، مثل این نیستش که مارکتشون رو خراب کردیم، یعنی جنسشون رو نمیخریم و اونها تدریجا دست از این کارا برمیدارن؟ این برای من سوال شده، آیا از نظر ایشون خوبه که به شبهه ها رو بیاید رفع کنید یا اینکه اصلا محلشون نذاریم تا بازارشون کساد بشه؟ با تشکر، منتظر جواب خواهم بود.
میخوام شما خودتونم یه نظری تو این زمینه لابد دارید، میشه بفرمایید نظرتونو؟
من خودم همینطوری که گفتم نظرم اینه که کم محلی کردن، امریکایی‌ها میگن ایگنورشون کنید، یعنی یه فلسفه است از نظر روانی. وقتی ما اهمیت ندیم، جنسشون رو نخریم، اینا کم کم چی میشن؟ ول میکنن میرن. چون اینها جناب آقای رجایی امروز میگن امام حسن علیه السلام، فردا میگن امام حسین علیه السلام. ما الحمدلله عزیز و نورشش توی دینمون زیاد داریم. اگر بعد میان ما رو چیکار میکنن؟ مشغول میکنن. ما دیگه خود شیعیان نمیتونیم این بحثایی که شما الان میگید ما دوبلا دنبال کنیم. آگاهیایی که شما ما احتیاج داریم ببینیم داشته باشیم. من نظرم اینه. حالا نظر شما ساعده، نظر شما علما ساعده.
بسیار ممنونیم. به هر حال حداقل اینکه یک نکته ظریف روانی رو مطرح کردید، در اینکه حتی طرح بحث به چه شکل می باشه، این خودش یک مساعدت و کمک هست. از محبت و عنایتی که از عطالی داشتید بسیار ممنون هستیم. از طرف خودم و از شبکه کارشناس محترم تشکر میکنیم. حاجا در خدمتون هستیم.
با تشکر و سپاس مجدد، خداحافظ.
ممنونیم، خداحافظ شما. خب این مثلا میشه به حال با تأمل بیشتر و دقت بیشتری بحث کرد، چون یه وقتی ما مسائل حقی و درستی داریم یک بحثی است، یک وقتی هم در طرح مسئله هست که خب یکی از نظرات این خانم بزرگوار و محترم بود. حالا اگر باز شما نکته‌ای دارید بفرمایید.
منم تشکر میکنم از این نظر بسیار عالی که اشاره کردن. حقیقت این است که شبکه‌های مختلفی دارن تلاش میکنن به نوعی یک سری از شبهات دروغین رو مطرح کنند که یه جنجالی بین شیعه و سنی درست کنند یا بین اون فرقه‌هایی که حالا به نوعی در اسلام دستی دارن. من احساس میکنم باید بسیاری از شبهات اینها رو جواب بدیم تا بالاخره مردم دنیا بفهمند که شیعه هم حرفی برای گفتن داره و ما اگر نیاییم اون شبهاتی که قابل جواب هست و قطعا هم مدارک محکمی براشون داریم جواب ندیم، خب شاید بعضی از عزیزان احساس بکنند که شبکه‌های شیعی یا محققین و کارشناسان و مبلغین شیعه حرفی برای گفتن ندارن، سندی ندارن. اینه که این یک نوع احساسی میشه و دلشکستگی فکر کنه برای خود شیعیان به وجود بیاد. ما احساس میکنیم برای بسیاری از جوابهایی که البته خیلی از علمای سابقین شیعه هم جواب این شبهاتی که الان در زمان تکنولوژی و علم روز اینا دارن مطرح میکنن، تو شبکه‌های گمراه کنندهشو مطرح میکنن، خیلی از این جوابها رو 700-800 سال 900 سال قبل علمای شیعه دادن، الان هم دارن میدن. ولی مهم اینه که ما باید بتوانیم مسیری را ایجاد کنیم که نحوه جواب دادن و روش اینها برای ما خیلی مهمه. ولی برای بعضی از شبهات نه، بعضی از این شبه فراکنی‌هایی که دروغ میگن، دروغ میبافن یا توهین میکنن، اهانت میکنن، فحش میدن. حتی من دیدم بعضی از شبکه‌های ماهواره‌ای متاسفانه مثلا به جای اینکه بیان حرفای خیلی محترمانه ای رو رد بدل کنن، دلایل منطقی رو مطرح کنن، میان متاسفانه فحش میدن، ناسزایی میدن. البته خب اینا خودشون رو مسلمان میدونن، در حالی که به آیات بسیاری از آیات قرآن کریم عمل نمی کنن یا به اون روایاتی که در رابطه با ناسزایی و فحش اینا اومده عمل نمی کنن. ما انتظارمون اینه که شبکه هایی که واقعا دنبال شبه فراکنی هستن، بهتر این است که مسئله ادب را از منظر قرآن و روایات باید مورد مطالعه قرار بدن، بعدش بیان بشینن پای شبکه هاشون، انشالله جواب این همه زن و مردی که در عالم دنبال ادبن، دنبال معرفتن، دنبال شناخت هستن، اونو انشالله از این شبکه ها انتخاب بکنن.
بسیار خوب. یه مقداری برگردیم به روایاتی که در مورد ولایت وجود داره، در مورد امامت وجود داره، در مورد شخص علی ابن ابی طالب علیه السلام وجود داره. به هر حال راویان، اون کسانی که این روایت ها رو برای ما مطرح کردن، حداقل از نگاه ما امامان معصوم هستن و یا جزء معصومین هستن، مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها. و از جهات دیگر هم عمومیتر حساب بکنیم، بعضی از اینها اصحابن، بعضی ها از شبت خدمت شما که تابعین هستن و امثال اینها با اون نگاه دیگر. ولی وقتی حساب میکنیم میبینیم پاکان و بزرگان و عزیزان و اندیشمندان و فرهیختگان و کسانی که معتبر هستن و از شبت که سندیت دارن برای ما، سلوکشون، اخلاقشون، بیانشون، و امروز ما میتونیم به عنوان حتی یک فرد فرض کن که حکیم، فرزانه، اندیشمند، سر سفره اینها بشینیم و بهرمند بشیم از فرمایشاتشون. کلیدهای زیادی دادن برای رفع مشکلاتمون، میتونیم از اونها کمک بگیریم. گاهی یک حدیث جدن زندگی انسان رو واقعا از این رو به اون رو میکنه، عوض میکنه، و انسان با یک حکمت، با یک حدیث زندگی خودش رو میتونه متحول بکنه. من یادم نمیره یک بزرگواری اومد گفت که من در یک جایی باید برم کار تبلیغی و فرهنگی و اینها انجام بدم در یک دانشگاهی است و حالا آمادگی ندارم، میترسم چیکار کنم. من تمسک پیدا کردم به فرمایشی از علی علیه السلام که میفرماید از آنچه که میترسی خود رو در معرض اون قرار بده و به مرور حل میشه. ایشون گفتن به همین یه حدیث عمل کن. عمل کردن، الان فرد بسیار موفقی است و همواره تشکر میکنه که میگم این تشکر برمیگرده به اون حدیثه. ما این بار برگردیم به روایت‌های نازنین و نورانی که در مورد شأن اهل بیت و به ویژه حالا امیرالمؤمنین وجود داره، اینها رو تبرکاً مروری کنیم برای حداقل نورانیت مجلس ما مفیده.
الحمدلله. البته شخصیت امیرالمؤمنین علیه علیه السلام شخصیت فراموش نشدنی است در تاریخ اسلام. در رابطه با امیرالمؤمنین روایات فراوانی داریم که حتی در بسیاری از کتب اهل سنت، به خصوص مثلا کتاب‌های موثق و معتبری که الان در دست علمای اهل سنت هست، روایات به طوری روشن و زیباست که اگر این روایات را بین عوام اهل سنت و دانشیان اهل سنت و زن و مرد اهل سنت مطرح بکنند، من فکر می‌کنم سال‌های سال اگر روایات و مناقب علی بن ابی طالب علیه السلام را بیان بکنند، باز هم مردم در واقع شیرینی و حلاوت این روایات را میچشند و علاقمند بشن که علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بشناسند. اما خب کم لطفیایی هم شده در رابطه با این که از علی ابن ابی طالب علیه السلام خیلی گفته نمیشه و از نگاه پیغمبر نسبت به علی ابن ابی طالب علیه السلام گفته نمیشه. من یه روایتی رو که خیلی در جریان تحقیقات هم برام حساس بود و بسیار تکان دهنده و بسیار جذاب و در واقع وجود مرا نسبت به این مسئله به فکر فرو برد، یکی از روایاتی بود که رسول خدا فرمودن. حالا من این روایت میخوام از این کتابی که به نام خصائص امیرالمومنین علی بن ابی طالب علیه السلام هست، این کتاب که در واقع این کتاب را یکی از علمای بزرگ اهل سنت که مشهور است به نسائی که نوشته در شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام، داستانی دارد خود نسائی و این جریان کتاب خصائص علی بن ابی طالب علیه السلام. نسائی در یه سفری میره در شام، زمانی که مردم خوب طرفدار معاویه بودند و متاسفانه بر اساس تبلیغاتی که معاویه بر علیه علی بن ابی طالب علیه السلام کرده بود، که ما در برنامه گذشته هم از کتاب محمد برفی، از همون کتاب سیمای حسنین، مطالبی را گفتیم که چقدر مخالفت داشته با علی بن ابی طالب علیه السلام معاویه بن ابو سفیان، بحثی را کردیم. ما میبینیم که وقتی که نسائی میره در شهر شام، میبینه که مردمان شام بسیاریشون نسبت به علی علیه السلام بی ارادتن و بسیاریشون فوش میدن به امیرالمومنین و ناسزایی میگن به علی بن ابی طالب علیه السلام. و آقای نسائی یک شاهکار بزرگی که اولجه الجام میده، بیاد خصایص امیرالمومنین را از زبان رسول الله مطرح میکنه. وقتی که این روایات را مطرح میکنه، بسیاری از علمای شام و سران شام و کسانی که معاند با امیرالمومنین بودن میان میگن که این حرفایی که داره میزنی این حرفا مال شیعه هاست و این حرفا مال رافضی هاست. اونقدر کتککاری میکنن آی نسائی رو در شام تا اینکه بعضی نوشته بودن، حالا مولا محمد مولا عبدالله احمدیان در کتاب تاریخ حدیث و ثبت و ضبط احادیث، در اونجا دیدم نوشته بود که حتی 3 ماه در بستر بیماری افتاد و به خاطر همون شتم و ضرب هایی که بهش کرده بودن مرد نسائی. چرا؟ چون همین کتابو در رابطه با علی علیه السلام نوشته بود. البته خب یکی دیگر از مولویای اهل سنت و ملاها و علمای بزرگ اهل سنت بلوچستان به نام احمد میرن، این احمد میرن از علمای مشهور بلوچستان از منطقه کاروان زرآباد بود و خب بحث مطالبی در رابطه با ایشون هم زیاد است. خب ایشون اومده این کتاب را گردآوری کرده و این کتاب در واقع در شارقه به چاپ رسیده. یه روایتی که در این کتاب اون موقع برام خیلی جالب بود که من این روایت را داشتم مورد تحقیق قرار میدادم این بود که پیامبر اسلام در رابطه با شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام چقدر زیبا و چقدر جالب مطرح کرده. من این روایت رو بخونم انشالله.
این روایت روی علامتی بگذارید کتاب رو که ما به هر حال جا داره که با یک دقت بیشتر حالا یک استراحت بیشتری متوجه روایت بشیم و تمام توجهمون رو به روایت نورانی متوجه بکنیم. الان ما یه وقتی از شما بگیریم بتونیم در خدمت یکی از بینندگان عزیز و بزرگوار دیگه باشیم، صداشون رو بشنویم و بعد در اون فرصت مناسبی که داریم این روایت رو هم برای بینندگان عزیز تقدیم میکنیم. ما در خدمت شما هستیم از شبکه جانی ولایت، بفرمایید.
الو
سلام علیکم.
سلام علیکم،
خسته نباشید.
قربان شما،
در خدمت شما هستیم.
شما و همچنین برادر عزیزم
بله
جناب آقای زاهدی عرض میکنم.
در خدمتتون هستم جان.
ایشان را که الو
ما صدا شما رو میشنویم.
ایشان را که بله. دیدم
بله.
روحیه گرفتم، مجدد زنگ زدم.
بله محبت کردید
جناب آقای زاهدی عزیز. من یادم میاد سال 72 چون اسم عجیب غریبی داشت، اون جماعتی روستایی بود، روستای احمدشهر طرف های نزدیک بود به زاهدان. اسمش عجیب و غریب بود تو ذهنم ماند، پلنگ اسم عجیبی بود. آره
بله.
این آقا شعبازی همچین فامیلی. اونجا ما یه سری بحث شد، گفتیم که ما داریم رسول الله صلوات الله و علیه و سلم در اون دنیا حضور داره موقعی که بالاخره ما را از ما معاخده بشه، چون یک فرقه که بیشتر نمیتونه رستگار بشه. گفت ما با هم صحبت میکردیم و بعد این مسئله پیش اومد که میخوام دلگرمی من و شما همینه. گفتم آقا بنده یک آدم بی سواد برای این جواب بیا پیدا کنیم. بر آدم بی سواد اونجا به رسول الله میگیم یا رسول الله ما راه فرزندان تو را رفتیم، اگر اشتباه کردیم جواب مؤاخذه شما چی میگید؟ برادران اهل تسنن، من خیلی بودم، من از بچگی تمام موارد مسائل و جغای زاهدی استاد معظم عنوان کردند. سرنوشت هیچ قومی را خداوند عوض نمی کند تا زمانی که آن قوم نخواهد. این برای شما فقط شما چسبیدید به همین که چرا یا علی مدد چرا فلان چیز شرک. اگر شما بر اهل بیت که دنبال روش بودن، برادران تشیع و که بندم افتخار میکنم آقای زاهدی هم افتخار، خرده ای وارد کردید که این را راه اشتباهه. در حالی که شما اون موقع به ما میگفتید الاعمال بالنیه عمر میگه. خب ما طبق همون ما از نیت این برادران از کجا اطلاع ما داریم که بهشون میگیم مشرک؟ در حالی که همیشه خداوند رو دارن سجده میکنن و با تعلیم مدد رو. مگر پیامبر جناب آقای مجری جناب آقای زاهدی در شب لیلة المرید آیا خود پیامبر صلوات الله و آله و سلم نفرمودند یا علی مدد بیا اینجا بخواب؟ مگر خداوند نبود؟ پس خدای العیاذ بالله وجود نداشت یا باید به قدرت خدا شک کرد؟ مگر خدا نبود؟ گفت یا علی مدد. اجابت میکنم چشم رفت اونجا خوابید. چرا ما خودمون رو بخواب خرگوشی بیداریم؟ بحث علمی بابا علمای شیعه رو شما یک بررسی بکنید. نمیخوام اهانتی کنم، چون دوستانی الان در ارتباط با من هستن، اقوام من هستن، بسیار روشنم. کار نداری فلان شبکه هم چی میگید؟ علمای شیعه رو شما یک بررسی بکنید. شما نگاه کنید امام خمینی رحمت الله علیه رو در رابطه با روسیه چه حرفی گفت. هنوز اتحاد جوش. اون موقع خود پدر بنده میگو من میخندیدم، میگفتم ادای پیامبر رو داره در میاره نسبت بیاز گرد که چقدر این فرزند فاطمی زهرا صلوات الله و آله و سلم چقدر زیبا پیشبینی کردن. همه دکترین و تئوریسین همه انگوش به دهن ماندن. بابا بیایید از ما چی بجام مونده به ما بگید. آخه یه نهج البلاغه یه چی بگید بابا. به خدا تعصب نمیذاره، به مولا تعصب نمیذاره. یه قدر این تعصب رو کنار بذارید. خواهش میکنم. خیلی سخته، من میدونم آقای زاهدی بعد از تشربم تا یک سال خیلی از مطالب ما سخت بود عنوان کنیم این رو. به خدا روشنگری کنید. بله. همین کتاب رو مراجعه کنید، همون کتاب بخاری از رسایی که به شما میدن شما مراجعه کنید. اصلا دیگه من حرفی برای گفتن ندارم، به خدا خودتون میتونید. بله. اون دنیا من رو بذار جهنم ببرم. بله. به عشق اهل بیت بذار من رو به جهنم ببرم. میگم پیغمبر قربانت بیام، تو هم نظاره که نظاره گر باش. آره من عشق بچه های تو رو داشتم، من رو ببر جهنم. تو یک مشتکی رو ببر 38-40 سالگی آمده اسلام آورده، بس کن. بله. بس کنی دیگه من حرفی ندارم.
از فراخوان شما بسیار ممنون هستیم. برحال انشالله که این سوز و عاطفه و احساس شما همراه با عقلانیتی که دارید بتونه به شما کمک بکنه، ما هم همین جور باشیم، همه انشالله اون راه صائب رو دنبال بکنیم و عزیزان و بزرگواران هم این پیگیری رو داشته باشن و اون منطق اهل بیت رو انشالله بیشتر پیدا بکنن. بسیار ممنونیم. خب ما تلفن دیگری هم داریم در خدمت بیننده عزیز و بزرگوار، صداشون رو میشنویم. الو بفرمایید.
علیکم بر شما مجری محترم برنامه و بر برادر بزرگوار و عزیز حجت الاسلام که واقعا حجت الاسلام زاهدی حفظه الله.
ما هم خدمت شما عرض سلام داریم و در خدمتون هستیم.
من عرضی داشتم خدمتون آقای زاهدی. واقعا امشب که من تلویزیون رو باز کردم و شما رو دیدم بر خودم بالیدم، به عنوان یک جوان شیعه و از جمعی از شیعیان و کلی از جوانان شیعه که چهره نورانی شما را که میبینیم یاد آیات قرآن و احادیث اهل بیت در مورد بهشتیان میفتیم. ما شاء الله، الله یحفظک. واقعا شما با این حرکتی که کردی، البته درود و سلام بر پدر و مادر شما که با لقمه های طیب و طاهر شما را بزرگ کردن، که شما اینگونه راه حق را انتخاب کردی و به راه حق گرویدی و دل اهل بیت الله رسول و آل الله را شاد کردی و کمر دشمنان اهل بیت شکست. من مطمئنم الان که اینا چهره شما را میبینن خارتر زبونتر از قبل میشوند، شرمنده تر و جوابی برای جوانان ندارن که بگن که آقا کسی که رفت تحقیق کرد کورکورانه تعصب نداشت، مردانه شیر بیشزار تحقیق بود، به حقیقت رسید و مستبصر شد. خداوند شما را هدایت کنه. و یک خواسته ای از شما داریم آقای زاهدی. آقای زاهدی، ما جوانان شیعه، ما دلسوختگان حضرت زهرا، از شما میخواییم که شما برای ما دعا کنید، چون دعای شما رو ما مقبول تر میدونیم، چون شما واقعا ایمانت که انشالله از ما بیشتر هست و اگه دعا شما دعای برای ما بکنی انشالله دعای شما مقبوله. همین الان ننده مطمئنم این تصویر شما رو که در سراسر دنیا شیعیان میبینن خوشحالن و تکبیر میگوین، مثل ما که شاید شما مجریان برنامه و عزیزان دست در کار که اینجا هستید در خانه ها نیستید که ببینید مردم چه شور و شوقی دارند، مؤمنین مؤمنات تکبیر گویان، الله اکبر گویان بر پیروزی حق بر باطل. به این گونه وقتی که ما میبینیم مرسی زهون میاد واقعا عشق میکنیم، افتخار میکنیم و در مقابل دشمنان اهل بیت علیهم السلام خار و زبونند، همانی که الله جل جلاله گفته ختم الله علی قلوبهم و علی سمعهم و علی ابصارهم غشابه. من دیگه وقت شما بزرگواران رو نمیگیرم، شما مجری محترم برنامه و دست دردکنان شبکه محترم ولایت و عزیز دل بزرگوار سید ما حجت الاسلام زاهدی حفظه الله ان، خداوند خانواده ایشون رو خود ایشون را جمیع بلایا حفظ کنه، که ایشون مجاهد فی سبیل الله هستن و حجتی هستن روز قیامت و همین در این دنیا هم در روز قیامت برای منکرین و مبغضین فضائل و مناقب اهل بیت علیهم السلام. یا امیرالمؤمنین صلوات الله و سلامه علیه، خدا حافظ.
خیلی ممنون. خب ما تلفن دیگری هم داریم ظاهرا که در خدمت یکی از بینندگان باشیم. در خدمتون هستیم، بفرمایید. الو.
بله بله
بله، بفرمایید. اگر ممکنه خودتون هم معرفی کنید. سلام علیکم و رحمت الله، از کجا تماس میگیرید؟
خوبه، الحمدلله، که موفق باشید. بنده محمد هستم، از بله. کانادا زنگ میزنم.
بله، محبت کردید، در خدمتون هستیم.
بله، عرض کنم بزرگتون که من البته سوال خیلی خیلی زیاده از این آقایون اهل سنت پرسیده بشه، ولی من دو تا سوال رو امروز میخوام مطرح بکنم از این آقایون. به خصوص یه آقایی هست در کردستان به نام آقای، عرض کنم که آقای علاقی، یا آقایی هم هست در زاهدان آقای ملازهی، و اون آقای، عرض کنم کسی هم که در لندن هست که نمیخوام اسمشو بیارم. و سوال اول اینه، چه کاری ملائکه خداوند به عثمان کرده بودند که که پیغمبر اکرم میگه به عایشه آیا تو نمیخوای من از عثمانی که ملائکه رحمان از او شرم دارن شرم نداشته باشم؟ این یک. چون که ملائکه هرگز کاری که خلاف امر خدا باشه انجام نمیدن. و یفعلون ما یؤمرون در قرآن آمده. فقط شیطان بود که عرض کنم که امر خدا رو در مورد سجده به آدم اطاعت نکرد، ولی تمام ملائکه اطاعت میکردن از خداوند. هیچ وقت هرگز به کسی که کار بد نمیکرد مان خدا بوده به ملائکه، پس چرا شرمنده هستن از اون؟ یک. سوال دوم.
بله جناب محمد آقا، اگر امکان داری میدونم. بله مختصر.
پیامبر اکرم صلی الله علیه و علی آله و سلم از دار دنیا رفتن، ابوبکر آمد در برابر خانه پیغمبر اکرم، گفت ایها الناس من کان یعبد محمدا فانه قد مات و من یعبد الله و من کان یعبد الله فانه حی لا یموت. درست. حالا سوال از این آقایون این است که آیا کسی در زمان پیغمبر اکرم او را پرستش میکرده؟
بله. خب بله بسیار ممنونیم. حالا انشالله بتونیم در برنامه های دیگه باز خدمت حضرت عالی باشیم و سوالات حضرت عالی رو بیشتر دریافت کنیم و روش کار بشه. اگر باز تلفنی داریم در بله. خب بیننده بزرگواری پشت خط هستن، در خدمتشون هستیم، بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خسته نباشید.
شما هم خسته نباشید.
متشکرم. من می‌خواستم از اون آقای زاهدی سوال کنم.
بله.
بعد بدونم آیا که این اهل سنت بوده اهل کجاست و کدوم منطقه است؟
بله.
کدوم منطقه بوده و می‌خواستیم این آقا برای ما توضیح بده آیا راست میگه یا نه، میخواییم برای ما معلومات خودش که اهل کجاست و خانوادهش آیا تسنن بوده یا
بل.
هر چیزی که خودش مثلا سرهمی اومده، من میخوام برای خودم معلوم باشه این آقا مثلا
بله
ساختگی نباشه.
بله بله.
میخواستم
بله.
توضیحات خودشو بده
بسیار
اهل کجاست.
بله بله.
و عقاید اسلامیش از کجا هست؟
بله بسیار خوب.
کدوم روحانی درس خونده؟
بله بله.
توضیح بده
بسیار خوب.
کدوم پیش کدوم عالم اهل تسنن درس خونده؟
احسن سوالتون دریافت شد.
از اون عالم توضیح بده.
بله بله. البته فقط قابل توجه حضرت عالی و همه دوستانی که این سوالو دارن، در یک برنامه مفصل حاج آقا به همه جزئیات و خودشون و شبت که اهل کجا هستن اشاره کردن و اینها رو بیان کردن، ظاهرا پخشم شده. در این حال حالا صدای شما رو شنیدن و ممنونیم از تماسی که گرفتید، بزرگواری فرمودید. خب ما در خدمت بیننده دیگری هم هستیم از عزیزان که بیننده شبکه جانی ولایت هستن. الو بفرمایید. الو بفرمایید. بله بله. الو سلام علیکم.
بله
سلام علیکم. صدای ما رو میشنوید؟ الو. خب جناب آقای مجرد، جناب آقای مجرد صدای ما رو میشنوید؟ الو.
بله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت شما هستیم.
ما فقط صحت و سلامتی شما را با دستر در همکاران شما
بله.
و آقای زاهدی
بله
پیشانیشان ما میبوسم و خوش آمدید میگم. اتفاقا که ما صحبت های جناب عالی رو به تلویزیون
عزم خواهم. از کجا تماس میگیرید؟ اینم بفرمایید.
بعضی اوقات سالی گذشته به نظر ما و به هر صورت خوش آمدن انشالله که اهل بیت باشن هست انشالله. فقط سوال ما ایست که ما از برادرها این سوال داریم و از آقای زاهدی ما سوال میکنم، کسانی که با پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم توهین میکنن و اهانت کردن و در مقابل پیغمبر اسلام در زمان حیاتشان به احترامی کردن و امروز هم امو تهمت ها را و مردم عامه تدریس کردن و اینا امور ادامه میدن که قرار شنیدگی چند روز پیش از تلویزیون شما یک برادری از افغانستان صحبت کرد، از آقای نقوی پرسید، گفت خب اگر خلیفه دوم فرار کرده و جنگ احد، نعوذ بالله منها پیامبر اسلام هم فرار کرده، آیا ای توهین ها در روز حشر اینا جواب دهش هستند یا نه؟
بله بسیار خوب، ممنونیم از تماسی که گرفتید و سوالتون هم دریافت شد. بیننده عزیز بزرگوار دیگری در خدمتتون هستیم. الو بفرمایید.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم.
صداقتم.
جناب آقای
صداقت.
از کجا تماس میگیرید؟
ما از چیز ایران، کاشان ایران.
بله بله در خدمتتون هستیم.
زنده باشی آقا.
بله بله. بفرمایید صداتون رو میشنویم.
الو سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
که آقای زاهدی؟
بله صدای شما رو دارن آقای زاهدی، میشنون.
باشه
بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
آقای زاهدی؟
آقای زاهدی جواب بدید.
سلام علیکم. بفرمایید آقا.
سلام علیکم.
ارادت بلدیم قربان شما.
آقای زاهدی؟
بفرمایید آقا، در خدمتیم. بفرمایید.
درود و سلام خدا بر شما مرد مؤمن ابوذر ابوذر دوران، سلمان دوران.
الله اله الا
تو، خیلی مردی بزرگی. تو کسی هستی که الان از مادر تولد شدی، به حقیقت پیوستی. من یک مریضی دارم، پام درد بکنه، دعای تو حتما 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 انشالله استجابت میشه از طرف خدا و از طرف اهل بیت علیه السلام. شما کسی هستید که نورانی بخشیدی شیعه را، خدا خیرت بده. فقط
خدا شفای عاجل نصیب کنه.
دعا دارم شما پادردم درد پای مرا خدا با آبروی شاردن نور مقدس و دعای شما جناب عالی شفا بده.
انشالله لطف کردید شما، انشالله که خدا همه مرزا رو شفای عاجل بده و حضرت عالی رو هم پای مبارکتون خوب کنه انشالله، و مورد شفای استشفا که حاجه ها دعا میکنن انشالله. خب ما جناب آقای پورنظری هم زدن تماس گرفتن از رشت، در خدمتون هستیم. بفرمید. سلام علیکم. فقط صداتون یه میدار واضح. بله
سلام علیکم.
بله اگه میشه تلویزیونتون ببندید صداتون خوب داشته باشیم. بله
حال شما خوبه؟
الحمدلله خسته نباشید. سلام علیکم و رحمت الله. صداتون واضح نیست، اگر تلویزیونتون ببندید. بله بله بفرمایید.
صدا حالتون خوبه قربان؟ بله الان خوب شد. من در رابطه با این دوست اهل تسنن ما که بیشتر تمایل داشتم روی محل زندگی این جناب حجت الاسلام زاهدی بدونن و فلان، خواستم یک در واقع توصیه‌ای داشته باشم. بیشتر از اینکه بدونیم اهل کجا هستن، چرا علارغم اینکه من این برنامه رو از اول تعقیب کردم، فرمودن اهل کجا هستن و فلان، بیان به حرفاش توجه کنن. چه میشه که ما به تو اسلام که میگن آقا شما همه حرفا رو بشنوید، بهترینش انتخاب کنید، دونستن که این آقا از کجاست، دیگه برادری ایرانی، و به چهرهشون نگاه کنن، به حرفاشون توجه کنن، ببینن چی میگن، به جای اینکه کجایی هستن فردا چهار نفر بفرستن تو منطقه برن آقا خونهشون، برادرشون، فک و فامیلشون رو فردا بمبگذاری یا مسائل دیگه، بیان ببینن چی میگه، اگه حرف صحیحه قبول کنن، اگه حرف صحیح نیست قبول نکنن. با تشکر از شما.
بسیار ممنونیم، خیلی متشکر از اینکه منطق عقلانی رو یادآوری کردید. خب باز هم ما تلفن داریم. بله ظاهرا از فرانسه تماس میگیرید.
واقعا خوشحال شدم از اینکه ایشون رو دیدم، بار اول ایشون رو که من میبینم واقعا خوشحال میشم. خیلی ممنونم از این برنامه‌تون. اگه امری نیست من خداحافظی میکنم.
خیلی ممنونیم، محبت کردید، تماس گرفتید، متشکرم.
خداحافظ شما.
خب سوالی هم دارید؟ الو. خب ما تلفن دیگه ای داریم. بله در خدمت عزیز دیگری هستیم از بینندگان عزیز که از شبکه ولایت در خدمتتون. الو بفرمایید.
سلام علیکم، خسته نباشید.
سلامت باشید.
خیلی ممنون. شما از رش تماس میگیرم.
بله ممنونیم، محبت
کردید. تبریک عرض میکنم به حاج آقای زاهدی.
بله.
که به مذهب انقلابی و درست اسلام پیوستن، مقدار زمان ما هستن. انشالله که همیشه با ولایت باشن و سرباز برای مقام عثمان ولایت باشه. فقط بخواسته بهش تبریک عرض کنم و یه سوالی داشتم.
بله بفرمایید.
سوال من اینه که چرا این راستی که مثلا کسایی که میمیرن اهل تسنن علماشون بغل در گوششون میگن که حق با علی است، فقط همین سوالی می‌کنم.
بله البته
ممنون از شما، تشکر.
بله ضمن اینکه به این سوال قبلا اشاره کردن ولی در این حال سوالتون در خدمت کارشناس محترم هست، اگه صلاح دیدن جواب میدن. خب بازم اگه تلفنی هست ما در خدمت بیننده دیگری هستیم. بله
سلام عرض شد جناب استاد.
بفرمایید.
سلام عرض شد قربان.
سلام علیکم و رحمت الله، حال شما خوبه؟
عرض سلام خدمت جناب استاد زاهدی و بله. همچنین شما مجری محترم.
بله.
یک اول باید خوش آمدگویی بکنم خدمت جناب آقای زاهدی. جناب آقای زاهدی نیکشهری در واقع، زمینی که بهشون خوش آمد میگم و عرض میکنم که خدا واقعا ایشون رو دوست داشته که موفق شدن و هر حال راه صحیح رو پیدا بکنن. این بعید میدونم، معمولا با یک موانع بسیاری مخصوصا کسی که روحانی بوده مواجه میشه، هم خودشون هم خانوادهشون، ولی همونجور که اسمشون شریفه قطعا خداوندم در وجودشون یک شرافتی دیده که همچین چیزی رو نصیبشون کرده. به هر حال بهشون تبریک میگم، خوش آمد میگم. این یک مطلب. یه سوال داشتم، چون ایشون به هر حال در حوزه علمی اهل سنت سالها درس خوندن و استاد هستن، بعید میدونم البته پاسخ من صحیح باشه، ولی سوال میکنم. عرض من این بود که آیا ایشون در طول این سالهایی که اون دروس رو خوندن و الان چندین سال است که در روی مذهب تشیع مطالعه دارن، آیا چیزی دیدن که در واقع یه برتری در یک حتی یه نقطه توی موانع مسائل اصول یا فروع دین در اهل تسنن برتری داشته باشه بر اهل تشیع در عمل؟ یکی این. و سوال دوم من هم اینه که در قرآن در خصوص زمانی که آقای طلحه اون قصد به قول گفتنی رو نسبت به همسر پیامبر ابراز کردن و بعد آیه اومد که ایها المؤمنون، در واقع فکر میکنم شروع اینجوری شده باشه، اشاره کرد که شما حق ندارید که با همسران پیامبر ازدواج بکنید، در واقع یک نهی کامل، چی در اون زمان چی حتی طلاق بدن، چی جناب پیامبر مثلا فوت بکنه. ولی وقتی این ایال مومنون میاد، آیا اشاره به خود طلحه در اون زمان میخوام بگم، آیا این جز مومنین بوده در اون زمان و بعد دچار گمراهی شده؟ این رو هم یک توضیح اگه معبد بفرمایید خیلی سپاسگزارم.
بله خب ممنونم،
بازم برای همه ما انشاءالله.
بسیار خوب، متشکریم از تماس حضرت عالی، خیلی لطف کردید. خب باز هم ما در خدمت بیننده دیگری هستیم، بفرمایید.
الو.
بله آقای حیدری.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.
خدمت جناب شهرشون سلام عرض میکنم.
بله
ببخشید دو تا سوال داشتم از ایشون.
بفرمایید.
چون آقای زاهدی تو هر دو طرف بودن، قبلا سنی بودن و الان شیعه شدن، دو تا سوال داشتم که واسم ایشون جواب بده.
بله.
یکی این که چرا وقتی بعضی شیعه میشن از اهل سنت، اینا دنبالشون میفتن سنی ها، حتما باید این طرف ها یه جوری از بین ببرن بکشنش، علت چیه؟ چون ما تو شیعه ها ندیدم کسی مثلا یه دین دیگه انتخاب کنه دنبالش بخوام بیفتن سایه به سایه دنبالش بیان بخوام ترورش کنن. سوال اول.
دریافت شد سوالشون؟ بله بله. بله.
سوال دوم
بفهم.
میشه مثلا من بگم مؤمنی خدا هستم، مؤمن هستم، ولی با این مؤمن بودنم، ایمان به خدا داشتنم، هم نمرود قبول داشتم هم داشته باشم، هم حضرت ابراهیم ها، یا مثلا هم فرعون دوست داشته باشم، هم حضرت موسی را، آیا شدنیه یا نشدنی؟ اگه
بسیار خوب. بله.
سنی‌ها میگن ما هم حضرت علی قبول داریم، هم عمر را، هم معاویه را قبول داریم، هم امام حسن را، هم عایشه را قبول داریم، هم حضرت فاطمه را. اگه میشه این دو تا با هم مخلوط کرد، با
بله. خب اینم هم طرح منطقی داره. بله میشه مطرحی. بسیار ممنونیم، دست شما درد
نکنه،
محبت کردید. بله خب باز هم ما در خدمت بیننده دیگری هستیم، بفرمایید. از شبکه جانی ولایت در خدمت شما هستیم.
سلام علیکم آقای رجایی عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله
خدمت شما و مهمان محترم بزرگوارتون حاج آقای شریف زاهدی.
بله.
سلام عرض ادب داریم و همچنین خدمت همه بینندگان محترمتون.
علیکم السلام.
خدمت استاد محترم حاج آقای زاهدی عرض کنیم، یک سوالی داشتیم که امیدوارم این رو انشالله فرصت کنن توضیح بیشتر عنایت بفرماین. خدمتشون عرض کنیم که کسی که شهادتین رو بر زبان جاری کنه خب از لحاظ فقه اسلامی مسلمان هست، مسلمان اطلاق میشه و به هر حال تمام مسائلی که برای مسلمان جاری هست برایشون هم جاری میشه. اما سوال این هست که آیا این فرد هر عملی رو که انجام بده در دایره اسلام باقی میمانه یا نه، با انجام بعضی از اعمال ممکن از دایره اسلام و این صفت مسلمانی خارج بشه و دیگه نمیتونم به اون فرد ما مسلمان بگیم. خدمت دارم شه که من سوال مشخصم از حاج آقای زاهدی عزیز این هست که آیا اون کسانی که به منزل حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها حمله کردن هجوم بردند و نیز کسانی که مشخص است در تاریخ هم در کتب معتبر اهل سنت مشخص است پسند هم در کتب معتبر شیعه که مشخص است و همچنین کسانی که در جنگ جمل و جنگ صفین تدارک نیرو دیدند و بر علیه امیرالمؤمنین امام علی بن ابی طالب علیه السلام که خب خلیفه وقت هم بودن جنگیدند و آگاهانه هم این جنگشون بود، آیا اینها به نظر حضرت عالی همچنان ما اینها رو در دایره اسلام باقی میدونیم یا میتونیم به اینها همچنان مسلمان بگیم یا نه؟
ما فقط چون وقتمون متراکمه از شما عذرخواهی میکنیم، انشالله
موفق و معید باشیم. دریافت شد.
خب بیننده عزیز دیگری هم در خدمتتون هستیم، بفرمایید. بله عزیز دلمون جناب آقای حسنی ظاهرن، آقای اسد از تهران. بله بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
شبتون بخیر باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت مهمان گرامی برنامه‌تون. من زیاد وقتتون رو نمیگیرم، فقط میخواستم در جواب اون آقایی که آدرس مخاطب آقای زاهدی بگم که مأوا و محل آقای زاهدی آغوش دل شیعیانه. بله ایشون در آغوش دل ما جا دارن. ایشون اگر میخواد سوی قصدی خدای نکرده گزندی به ایشون برسونه، مطمئن بدونه دل شیعه را هدف گرفته.
بله بسیار خوب، خیلی ممنون.
سوالم از حضور آقای زاهدی داشتم این که اهل تسنن در مورد محمد ابن ابی بکر موقعشون چیه؟
بله بسیار.
آیا چون ایشون دست پرورده و بزرگ شده مکتب امیرالمومنین بود با ایشون سر ناسازگاری دارن؟ چرا به محمد ابن ابی بکر خال المومنین نمیگن ولی به معاویه خال المومنین میگن؟
بسیار خوب، سوالی است که حالا طرح میکنیم. بسیار ممنونیم از تماس شما، محبت کردید. خب باز هم ما تماس داریم. بله جناب طاهری از اصفهان، درسته؟ بفرمایید.
سلام علیکم آقا.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلامت باشید.
آقا من دو تا سوال خدمتتون داشتم.
بله اگر فقط مختصر بله بتونید بگید، چون تلفن زیاد داریم.
سوره سورة الاسراء هست آیه 57.
بله.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اولئک الذین یدعون یبتغون الی ربهم ربهم الوسیله انهم اقرب و یرجون رحمته و یخافون عذابه انه عذاب ربک کان محذورا. خب من یه توضیح در موردش بدم، میخوام معنیشم بخونم حالا.
بسیار خوب. خب سوال دیگه هم دارید؟
بله بله
اگه میشه مختصر، چون تلفن زیاد.
بله حدیثی که پیامبر اسلام فرمودن در مورد امام حسن و امام حسین که گفتن سبت و منال اثبات، منظور ایشون از اثبات چیه؟ آیا در قرآن اومده اثبات چیه؟
بله
یا نه؟ خیلی ممنون،
متشکرم از تماس شما. خب باز هم ما تماس داریم در خدمت. بله ظاهرا از کابل ما تماسی داریم. جناب آقا محمد بفرمایید. الو.
الو سلام.
سلام علیکم و رحمت الله، در خدمت هستیم. بفرمایید.
تشکر، زنده باشید. از آقای حجت الاسلام ظاهری من تشکر میگنم. بعد شما خودتان خیلی آدم خوبی هسته، منتها همه از علمای اهل تسنن که به دین مشرف زن نیست، دین نیست، اون مذهب از لطفا نمونه تغییر بیرد دین که از فرق میگنم. ما شما مذهب دارم، دین ندارم، میره لطفا تغییر بیرد. تشکر،
بسیار ممنونیم از تماستون. خب باز هم ما در خدمت بیننده دیگری هستیم. بله شما متوجه؟ بله هست حالا سوالشون. خب بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
السلام علیکم یا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام. از اصفهان مزاحمتون میشم.
خدمتتون هستم.
تبریک عرض میکنم خدمت حضرت آقا، تشرفشون رو به مذهب تشیع و یه سوالی که برای من واقعا جای سوال داره و خیلی اهمیت داره به نظر من اینه که برای ما شیعیان خب شاید عادی باشه که ارادت داشته باشیم به حضرت علی و نفی کنیم و انکار کنیم سه خلیفه اول، ولی برای حج آقا اونم که ایشون هم که عالم هستن مثلا بخوان خلفایی که تا قبلا با حضرت عنوان میکردن و برای شما مقدس بوده چجوری بر خودشون این نور خدایا دریافت کردن که بتونن این کسانا انکار کنن و حتی براشون هیچ گونه قداستی دیگه نداشته باشه.
بله بسیار.
و خواهش میکنم این سوالا
چشم جان من فقط چون تلفن زیاده
خدا نگهدار
شرمنده خداحافظ شما. در خدمت بیننده دیگری هستیم. الو
الو سلام
سلام علیکم و رحمت الله بفرمایید.
آقا میخواستم یه سوال بپرسم.
بله.
این شبکه اهل بیت آقای اللایاری
اون هیچ ارتباطی به اینجا نداره.
نه میخواستم یه سوال بپرسم. این یه گیده میگه نمیدنم یعنی بدخواهیش میکنه میگن که این تصریح افغانی میکنه فلان. یعنی میخواستم بپرسم که از نظر شما موری تاییده
بله این اصلا ربطی به اینجا نداره و ما هم در منصب قضاوت نیستیم. ما داریم میخواییم این سیره اهل بیت رو توضیح بدیم، قرآن رو توضیح بدیم، انشالله شما هم از این برنامه ها استفاده کنید. خب بیننده عزیز دیگری در خدمتشون هستیم بفرمایید. الو. خب آقا ما ظاهرا دیگه تلفن‌هایی که امشب داشتیم تموم شده، البته تمام به این معنا که دیگه فرصتمون مختزی نیست، ولی خب عزیزانی هستن که از شبت که تماس میگیرن اظهار ارادت میکنن، سوال دارن. به هر حال ما به همه عزیزان بزرگوار از برادران اهل تسنن شیعه حق میدیم سوالاتی بپرسن، این حق اونهاست و ما هم به اندازه‌ای که واسمون میرسه بتونیم در خدمتشون باشیم و سرویس بدیم و در به هر حال روشن کردن بعضی از مسائل تلاش خود ما رو به کار بگیریم. ما دقایقی هم در خدمت عزیزان در اتاق فرمان باشیم و بعد برگردیم در محضر کارشناس محترم تا ببینیم که حداقل پاسخ بعضی از پرسش‌ها رو به چه گونه بیان می‌کنن که استفاده بکنیم.
نادي عليا نادي عليا مظهر العجائب تجده العون في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك بولايتك يا علي يا علي
نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب نادي عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب علي 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 يا علي 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 يا علي
يا علي اسمك بالقلب من رسيم
يا علي
سبحان رب الصاد لك هالاسم
يا علي
يا منبع الجود وكنوز العليم
يا علي
فقر المودة بمولدك مبتسم
يا علي
في آخرة ودنيا بمنهجك نلتزم
يا علي
عن قلب صادق بالعدل نعتصم
يا علي
أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب أنت لواء الفخر والمناقب وجوهر العزة والمواهب
علي 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 علي, علي
أشرف اسم فوق الضمير انكتب
يا علي
اسمك وفضلك نال أعلى الرتب
يا علي
اي مع يوم نورك يا ابو حسين انحجب
يا علي
هالفضل بارين الوجودك وهب
يا علي
والله كل الوجود تراب وانت الذهب
يا علي
حبك فريضة وبالشرايع وجب
يا علي
شأنك فوق الشأن والمراتب.
خب عرض خسته نباشید خدمت شما بینندگان عزیز داریم. فقط این توضیح رو عرض میکنم که ما در یک فضای معنوی اسلامی آزاد نشستیم، حرف میزنیم، گفتگو میکنیم. این مقدار رو بر خودمون حرام نکنیم، یک مقداری به افکار خودمون اجازه بدیم پرواز بکنه، فکر بکنیم، عقلانیت و عقل رو تعطیل نکنیم. این فضای نورانی رو که خدای متعال هم این همه تاکید کرده، افلا یعقلون، افلا یتدبرون، افلا یتفکرون، یه مقداری اندیشه بکنیم، ببینیم به هر حال درستی ها کدومه، کجی ها کدومه، خوبی ها کدومه. همه ما این حق رو داریم، دنبالش هستیم و انشالله که فضای الهی و قرآنی هم همین فضا رو میطلبه، بدون هیچ تعصبی، کورکورانه نگاه کردنی. و خود بندم که الان اینجا نشستم در این مقام هستم که چیزی که هست بهش اندیشه بکنیم. مثلا یکی از دوستان سوال کردن که آیا یک عنصری به هر حال برجسته در اهل سنت مثلا نسبت به اهل شیعه هست، باید اینا روش فکر کرد، چه اشکالی داره ما یاد بدیم، یاد بگیریم، در آموزش باشیم، در تعامل باشیم و همه اینها ما رو کمک میکنه که یه مدار عقلانی بار بیاییم، فرزندانمون اینجوری بار بیان و یه چیزی که انتخاب میکنیم روی انتخاب آگاهانه و با شعوری باشه که اسلام هم دقیقا این رو از ما خواسته است. خب ما سوالات متعددی رو در پیش رو داریم. من اجازه میطلبم از شما بینندگان عزیز که به سمت نورانیت بیشتری حرکت بکنیم. ابتدا در این برحال تتمه بحثی که داریم یه مقداری به این نورانیت نزدیک بشیم. از فضایل نسائی که فرمودن حدیثی رو در مورد امیرالمومنین علی علیه السلام بشنویم و چنان که قبلا هم قول داده بودیم، بعد هم ببینیم چقدر میتونیم سوالات شما رو مطرح بکنیم. در خدمت شما هستیم آقا.
خواهش میکنم. بنده اولا تشکر میکنم از همه بینندگان عزیز و بزرگوار که این همه عرض ارادت و محبت کردند، که واقعا بنده بسیار خوشحالم از اینکه خدای متعال مرا توفیق داد این مکتب نورانی جزء هدایت یافتگان این مکتب عزیز باشم. انشالله که همونطور که دلتون شاد هست بتوانیم دل اهل بیت رو همیشه شاد نگه بداریم با تبعیتمون از اهل بیت علیهم السلام. سوالات شما عزیزان بسیار سوالات جالب و اساسی بود. من چون قبل هم میخواستم این روایتی که برام خیلی جالب بوده و خیلی مهم بوده این روایت را میخونم، انشالله به سوالات شما عزیزان حتما جواب خواهم داد. از همین کتابی که براتون معرفی کردم که نسائی در رابطه با خصائص علی بن ابی طالب علیه السلام نوشته، در صفحه 91 که همین کتاب روایت رو از رسول خدا نقل میکنه که خیلی زیباست و خیلی روایت در واقع اندیشه‌ای است که ما در رابطه با این روایت باید خیلی فکر هم بکنیم. میاد روایت رو از زبان رسول خدا اینطور نقل میکنه: قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی منی و انا منه ولا يؤدي عني الا انا او علي. در این روایت دو تا نکته برام خیلی جالب بود. نکته اول این که پیامبر اسلام امیرالمومنین علی علیه السلام را از خودشون میدونند و میفرمایند علی از من است. ما باید تو این فکر بکنیم که مفهوم این مسئله چیه که پیامبر علی علیه السلام را از آن خودشون میدونند. و واقعا وقتی فکر میکنیم میبینیم رفتار امیرالمومنین، کردار امیرالمومنین، سیره امیرالمومنین، زندگی حضرت، سخنان امیرالمومنین و اون متانت و شهامت امیرالمومنین علی علیه السلام همون چیزی است که در سیره و وجود نازنین رسول خدا بوده. اما این که رسول خدا در این روایت چه مفهومی رو میخوان بیان بکنند و چه چیزی رو میخوان به ما برسونند از وجود علی بن ابی طالب علیه السلام در قسمت دوم حدیث مطرح میشه: ولا یؤدی عنی الا انا او علی. هیچ کسی نمیتواند
از من ادا بکند، یعدی انی، یعنی حق دین و حق آیین، حق رفتار، حق تبلیغ مرا، حق اون چیزی که خدا به من سپرده است، حالا علم باشه، دین باشه، تبلیغ باشه، هیچ کس نمیتواند این خط من پیغمبر را به سرانجام برساند الا انا و علی، مگر من و علی ابن ابی طالب علیه السلام. من در این مثلا روایت زیبا یه سوالی برام ایجاد شد در دوران تحقیقاتم، هم بخصوصا این سوال اینجا بود که چرا پیامبر اسلام مطلقا فرمودن ولا یعدی انی الا انا او علی؟ چرا اینجا در این روایت نفرمودن ولا یعدی انی الا انا او ابو بکر یا او عمر یا او عثمان، فرمودن او علی؟ و این برای من خیلی جالب بود که شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام در این روایت برمیگردد به این نکته که اگر قرار است ما بخواهیم بدانیم که چه کسی میتواند دین را بعد از پیغمبر عهده‌دار باشد، هدایت مسلمانان را به سمت دین و به سمت اسلام به عهده داشته باشد، اون را باید در روایات بگردیم پیداش کنیم. و در این روایت که خود مولای جناب مولا احمد میرین که از علمای بزرگ مشهور بلوچستان هم بوده و کتاب‌های دیگری هم دارد، بخصوص این کتاب را جمع‌آوری کرده، همین روایت هست. می‌بینیم در این روایت که موثقه و اسانیدش هم موجوده که روایت صحیح هست از منظر اهل سنت، می‌بینیم که رسول خدا کلن رشته هدایت به اسلام را و به دین را و اونی که میتونه دینی که بعد از پیغمبر قراره به مسلمان ها برسه از وجود علی علیه السلام تعریف میکنه. و چقدر زیباست که ما این کتاب خصائص امیرالمومنین رو بخونیم، یا یک کتابی که من قبلا هم معرفی کردم، سیمای علی از منظر اهل سنت، که آقای محمد برفی از نویسندگان مشهور اهل سنت اخیر هستند که این کتاب را نوشتند، اون رو بخونید ببینید که شخصیت علی بن ابی طالب علیه السلام چه نوع شخصیتی است. امیدواریم که ما بیشتر بتونیم از روایات زیبایی که در مورد امیرالمومنین علیه السلام هست ان شاء الله استفاده کنیم. روایات زیاد است، در برنامه‌های آینده حتما خدمت ازون هستیم. حالا سوالاتی که دوستان کردن ما در خدمتشون هستیم ان شاء الله.
من حالا یک سری سوالاتی رو که به هر حال قابل طرح بود و میشد از نظر علمی استفاده کرد بعضن یادداشت کردم، می‌خواستم ببینم که خود حضرت عالی سوالاتی که کردن کدام اولویت داره بتونید جواب بدید. چیزی تو ذهن شریفتون هست؟
البته سوالاتی که دوستان کردن خب سوالات در واقع متفاوتی بود. من می‌خوام به اون برادر عزیزی که ظاهراً از برادران بزرگوار اهل سنت بودن تماس گرفتن که سوال کردند که می‌خوام بدونم ایشون اهل کجاست و شاگرد کی بوده، در اینو جواب بدم. اولا عرض سلام دارم خدمت این برادر عزیز و من اصلا ناراحت نمیشم از اینکه حالا کسی بیاد سوال کنه که واقعا میخواد بفهمه من اهل کجا بودم، از این مسئله من ناراحت نمیشم. و باید بدونند که ما خیلی خوشحال میشیم که در مورد اهل بیت علیهم السلام هم آگاهی داشته باشیم. من میگم شما قبل از اینکه من زاهد رو بشناسید، شما برید از امام صادق علیه السلام و از امام کاظم، امام رضا و امام جواد علیه السلام ردپایی در مذاهب اهل سنت پیدا کنی. آیا شما در مذاهب اهل سنت کتابی در مورد زندگی نامه امام رضا و اهل بیت می‌بینید؟ در رابطه با سیره اهل بیت علیه السلام می‌بینید؟ من خواهشم اینه که من سوال این برادر را جواب میدم، ولی به این شرط که این عزیز بزرگوارم از مولویای اهل سنت سوال بکنند که امام رضا علیه السلام، امام جواد اصالتاً اهل کجا بودند و سیرشون به چه صورتی بوده و کتاباشون رو جلوی ما بیارید، ما میخواییم بفهمیم اینا چه کاره بودن تا راحت بتونیم به اون خط در واقع حرکت کنیم. بنده اصالتا اهل سیستان و بلوچستان هستم، از منطقه نیکشهر بودم و خب در حوزه های علمی اهل سنت 11 سال درس خوندم. دو نفر از ملاهای مشهوری که استادی حق استادی را هم به گردن بنده داشتن در سیستان بلوچستان، جناب مولوی قمرالدین از علمای بزرگ اهل سنت ناشر و مولوی عبدالرحمن چابهاری از علمای مشهور چابهار هستند. و اگر این هم برای این برادر بزرگوار مهم هست، میتونند برند از اونها سوال بکنند که آیا همچی شخصی بوده. و در هر صورت ما امیدواریم ان شاء الله همه دوستان بتوانند حقیقت را از طریق اهل بیت دریابند، آن شخص مهم نیست.
خب در مورد عرض شود که نقطه های برجسته‌ای که شما حالا در تشیع دیدید، عرض شود که اینها یه مقدار برای شما جذاب بود، جالب بود، باعث گرایش شما شد و بعد هم مبنای تحقیقات شد. شما به هر حال انسان حق پرسش داره و حتی حق طرح مسئله داره، سوال داره، منتها موندن در سوال جایز نیست. انسان باید سوال به هر حال یک توقفگاه خوبی نیست، منزلگاه خوبی است که انسان درش بمونه و شما گذر کردید و اومدید جلو. حالا چه نقطه های برجسته ای رو میتونید بشمرید که احیانا شاید هم در اهل تسنن بوده که ما بتونیم بهش توجه بکنیم؟
بله، من تشکر میکنم از این برادر عزیز که به هر حال این سوال رو کردن، سوال مهمی است. خب ببینید، در قبل از اینکه بنده وارد مذهب اهل بیت علیهم السلام بشم و مطالعاتی در رابطه با اهل بیت علیهم السلام داشته باشم، ما آشنایی چندانی با شیعه نداشتیم که در رابطه با برجستگی‌های خود شیعه هم آشنایی داشته باشیم. بعد که خب اتفاقاتی افتاد، مناظراتی افتاد، تحقیقاتی اتفاق افتاد و اون جرقه نورانی روضه امام حسین علیه السلام اتفاق افتاد که ما در برنامه گذشته اینا رو اشاره کردیم. من یه چیزی که خیلی زمانی که سنی بودم برام جای تعجب بود این بود که احساس میکردم که سنی ها بیشتر از شیعه ها نماز میخونن، سنی ها بیشتر از شیعه ها به نمازشون پایبند هستن، خیلی اهل نماز هستن. یعنی این یکی از اون نکته هایی بود قبل از اینکه من وارد مذهب شیعه بشم، احساس کردم با اون چیزی که حالا یه مقداری کم رنگتر هست میبینم که اونها نسبت به نماز خیلی اهمیت قائل میشن. این مسئله اون موقع برای من یه علامت سوالی بود که البته خب بعضی از مولوی ها کاملا مطرح میکردن که شیعه ها کمتر نماز میخونن تا ما سنی ها بیشتر میخونیم. بعد که تحقیقات خودم را اون موقع فکر کردم این نکته برجسته ایست که اهل سنت داره و شیعه نداره. اما بعد از اینکه تحقیقاتمو ادامه دادم، مطالعات ادامه دادم، رسیدم به این مسئله ای که اتفاقا همین روایت رو خود خصایص امیرالمومنین آیه نسائی در همین کتابم نقل میکنه. رسیدم به این نکته که دیدم عجب، زیاد نماز خوندن مهم نیست، زیاد قرآن خوندن مهم نیست، زیاد پایبند مسجد بودن و ساعت 3 شب رفتن مسجد و ساعت 8 صبح از مسجد اومدن بیرون، اینها مهم نیست. چون شمر زلجوشن هم که سر امام حسین رو از بدن جدا کرد خیلی قرآن میخوند، خیلی نماز میخوند، حافظ قرآن بود. همین معاویه بن ابی سفیان که بر علیه امیرالمومنین میجنگید چقدر نماز خون بود، یا خود طلحه و زبیر چقدر نماز خون بودن. اونجا احساس کردم که نه، اگر اون موقع فکر کردم نکته برجسته ایست، دیدم نه واقعا نکته برجسته ای نیست. لذا این است که خود رسول خدا در همین کتاب هم روایاتی داریم که یکی از روایاتش اینه که میگن یه اقوامی می آیند در آخر زمان که زیاد نماز می خونند، زیاد قرآن می خونند، که نماز و قرآن شما به اونها نمی رسه، و زیاد روزه می گیرند که روزه شما به اونها نمی رسه، و اینها یه کارهای انجام می دند که از بس که نماز و روزه و قرآن می خونند خسته هم نمی شند. اما آخر حدیث یه میاد اشاره میکنه که اینها از سر از سفره معاویه در میارن و سر از طرفداری معاویه در میارن و هر نوع خیانتی که میکنن به اسم خدا تمامش میکنن. و تا جایی که دیدی مثلا در تاریخ نشده که در جنگ صفین به دستور امر آسهای الله یا معاویه، به هر حال اینا اومدن قرآن کریم را که کلام خدا بود بر بالای نیزه ها قرار دادن. بذار من احساس کردم که خب نکته برجسته خاصی ندیدم که بتونم بگم بله اهل سنت این نکته برجسته رو داره که شیعه نداره. چون اصلا خود چهار فرقه اهل سنت اینقدر با هم اختلاف دارن، هم در مسائل فقهیشون نکته مشترکی به اون صورت ندارن، هم در مسائل اعتقادیشون هم ندارن. چون مثلا مکاتب اعتقادیشون مثلا ماتوریدی معتزلی هستش یا اشعریه هستش، اینا مکاتب اعتقادیشون هم، مکاتب مذاهب فقهیشون هم که حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی. ما میخوام بگم اینا چه نوع نکته مشترکی دارن؟ دیدم نه، نکته برجسته خاصی حقیقتا ندارن. اگر دوستانم واقعا نکته برجسته دیگری دارن قابل بحث هست که انشالله در برنامه آینده حتما بیام ته سوالاتشون مطرح بکنن.
درسته. ما یه بخش از سوالاتی هم که مطرح خودمون داریم حالا برسیم اونا رو هم مطرح میکنیم. باز عرض کردم که در سوالاتی که بینندگان عزیز داشتن اگر خودتون تو ذهنتون هست سوالی که برجسته است و حتما باید بهش توجه بیشتری بشه، اون رو مطرح بکنید که همه استفاده بکنیم. چون بعضی از سوالات قبلا پاسخش داده شده، بعضی از سوالات در حد شاید مثلا قابل طرح نباشن و عرض شود خدمت شما که اون سوالاتی که بتونه فکری باشه، عمیق باشه، ژرف باشه. ما امروز بسیاری از کسانی که به برنامه ها توجه میکنن قشر تحصیل کرده هستن، روشنفکر هستن، اهل مطالعه هستن، نمیشه جامدانه با ایشون برخورد کرد و جامدانه برخورد کردن اصلا غلطه، ولی زا در عرض شود ترازوی نقد میگذارن همه مطالب رو. حالا اگر نکته خاصی
من یه ذره
بله بفرمایید.
متوجه شدم یه برادری ظاهرا از کابل زنگ زد.
بله.
یک ذره حالا احساس کردم که انشالله که سوالش همین بوده. ظاهرا سوالشون این بود که شما کسانی که از اهل سنت میان شیعه میشن، اینها را میارید مثلا معرفی میکنید، صحبت دارند، مثل بنده ای که الان اومدم مطالب و حقایق اهل بیت علیهم السلام را از منابع اهل سنت نقل میکنم، ظاهرا حرفش این بود که خب کسانی که از شیعه آمدن سنی شدن چرا اونها را نمیارید مطرح نمیکنید؟ من میخوام به این برادر عزیز، اگر واقعا سوالش اینه، تا حدودی من متوجه شدم سوالش این بود، میخوام بگم که خب الان یکی از شبکه های ماهواره فارسی که الان هست شبکه ماهواره نور هست، که خب خیلی از اهل سنت در رابطه با شبکه نور تحقیقاتی دارن، نگاه میکنن، استفاده میکنن. مدت طولانی است که این شبکه راه افتاده و حرفای تندی رو هم البته بر علیه شیعه و مذهب نورانی اهل بیت رد و بدل میکنن. حالا خب این حرفا هم جواب داده شده و جواب داره، و ای کاش که مثلا اینها بیان بگن که آقا چرا شبکه نور از اون سنی هایی که اومدن، از این شیعه هایی که اومدن سنی شدن نمیاره. و اگر همچین کسانی بودن، تا الان خیلی وقت پیش بود که شبکه نور اینا رو می آورد علم می کرد، از اونها مطلب می گرفت و از اونها می آمد مطرح می کرد کسانی رو، چون مدت طولانی هم راه افتاده و من ندیدم کسی که مثلا حالا شیعه بوده بیاد سنی بشه، از خصوصا سیستان و بلوچستان رو مطرح. فقط بحث های برغی را اومد اشاره کرده که استاد عزیزم سرور بزرگوارم جناب دکتر حسینی قزوینی هم در مورد برغوی بحثایی رو هم داشتن که خب من جایش نیست که من در رابطه باهاش
بگم. خب این شبکه هم اعلام حتی آمادگی کرده که اگر چنین افرادی هم هستن بیان صحبت بکنن یا گفتگویی بشه، و مانعی هم ظاهرا از این جهت وجود نداره. یک سوالی در مورد توهین به وجود مبارک پیامبر مکرم اسلام بود، که حالا ما میتونیم این رو اصلا در قالب اصول و قواعد پاسخ بدیم، یعنی ریز نشیم که حالا چه قشری توهین میکنن چه قشری توهین نمیکنن، و خودش یک مسئله است که به صورت یک قاعده ما میتونیم قاعده من با اساس و اسلوب و چیزی که وجود داره از دین مبین اسلام بیان بکنیم، اون عظمتی که پیامبر داره، اون رنج ها و زجر ها و فردی که واقعا خداوند که منت نمیگذاره برای چیزی، ولی لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا، یک وجودی است که به هر حال قابل منت گذاشتن هست، و ما باید قدر این کسی که منت گذاشتن به ما موهبت کردن همه بدونیم، به عنوان نه یک فرد صرفا بلکه به عنوان چراغ هدایت، که این چراغ هدایت روشن بشه زندگی ما روشن میشه. تو این بحث هم اگر میخواید مداخله بفرمایید و تبیین بفرمایید.
البته در تاریخ وقتی ما مطالعه میکنیم جسارت ها و توهین های در واقع رکیک و عجیبی هم بر علیه رسول خدا انجام شده.
بله.
حالا اینکه کیا بودن، چه افرادی بودن، همونطور که اشاره فرمودید، اینا خودش قابل بحثه و قابل تحقیقه که این افراد چه کسانی بودن و بهتان زدن به پیامبر اسلام، توهین کردن در حق رسول الله، اینا قابل بحثه. ولی واقعیت هم این است که آیا ما میتوانیم این توهین راه را در کتب مسلمانان پیدا بکنیم که مسلمانهایی در زمان پیغمبر بودند یا بعد از پیغمبر اومدند، متاسفانه بر اساس یک سری غرایز و بر اساس یک سری عنادهایی که داشتن نسبت به شخص رسول خدا، نسبت به ذریه رسول الله، این توهین ها رو کردن یا نه؟ بله وجود داره. اگر تواریخ را نگاه بکنیم همچی توهین هایی هم شده است. مثلا شما ببینید در یکی از مهمترین مطالبی که در تاریخ میان نقل میکنن، در جریان شخصیت رسول خدا به عنوان کسی که علیاذ بالله پیامبر اسلام نمیدونم با جنابت نماز میخون، طرف میاد میگه مسجد میره و در واقع نماز رو تمام میکرد، بعد از نماز میفهمید تازه غسل نکرده. و من تعجب کردم در اخیراً یک کتابی که اسمش هست حقیقت و جهالت در سیستان و بلوچستان، هم این کتاب چاپ شده و در واقع در همین کتاب نوشته بودن، متاسفانه این مطلب را آورده بودن، مطرح کرده بودن که من اگر یادم نره حتما این کتاب رو در یه برنامه میام و یه سری نکاتش رو از این قبیل اهانت هایی که در حق رسول الله شده، شخصیتی که خدای متعال فرمودن اینک لعلا خلق عظیم، وقت بیان دیه همچنین اهانت هایی در حقش بکنن. و جسارت کردن واقعا در حق این پیامبر عظیم و شأن اسلام یک مسئله ایست که اگر خدای نکرده آدم شکی نسبت به پیامبر اسلام داشته باشه کارش داره، چه برسه این که حالا بیاد توهین و اهانت در حق پیامبر صلوات الله علیه بکنه.
در مورد محمد ابن ابی بکر آیا در اسناد اهل تسنن هم نکته ای از تاریخی برخورد میکنید؟ چیز خاصی هست یا اینکه فقط یه دیدگاه شیعی در مورد ایشان به عنوان یک شخصیت مثبت و کسی که بازوی امیرالمؤمنین علی علیه السلام هست، کسی که در برحال اعتراض به تبعیض‌ها و ناروایی‌ها یک قدمتی داره و یک شخصیتی داره و میخواد که اون شأن عدالت رو متجلی ببینه و اون رو در مورد امیرالمؤمنین متجلی میبینه و کمک میکنه به حضرت، در این زمینه هم اگر نکته‌ای هست.
البته امیرالمؤمنین علی علیه السلام یارانی داشتند که همیشه در مظلومیت به سر می‌بردند. ابوذر غفاری از یاران امیرالمؤمنین بود، اونطور تبعیدش کردند. سلمان و مقداد هم که با اون وضع و خود میثم تمار را، خب اینا به توسط چه کسانی به شهادت رسیدن و چه توسط چه کسانی تحت ظلم قرار گرفتن. محمد بن ابی بکر هم یکی از اون شخصیت هایی که در کنار امیرالمؤمنین رشد یافته و به نوعی تقریبا پسرخوانده یا فرزندخوانده امیرالمؤمنین محسوب شده، تربیت یافته منزل علی بن ابی طالب علیه السلام هست. یه جریانی را ابن کثیر در کتاب البدایه و نهایه نقل میکنه در رابطه با کشته شدن عثمان، یه اشاراتی اونجا شده است که محمد ابن ابی بکر حملاتی رو بر علیه عثمان داشتن و در جریان قتل عثمان دست داشتن. من با توجه به تحقیقاتی کردم، کم لطفی های زیادی از طرف مورخین اهل سنت نسبت به محمد ابن ابی بکر شده است و حقیقتا این کم لطفی ها برمیگردد به این که چون این سردمداران و این دلاور مردان از شیر خدا اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب علیه السلام تبعیت میکردن، پیروی میکردن، مظلوم تاریخ ماندن. و البته خب این یه چیزیست که بین اونها متاسفانه رواج پیدا کرده. شما از امام حسین به بعدش رو نگاه بکنید تا وجود مقدس امام زمان علیه السلام یا تا امام حسن عسکری علیه السلام، میبینید در بسیاری از فرق اهل سنت کتابی در رابطه با زندگی نام و سیره این بزرگواران ندارن. و من به این نتیجه رسیدم که عداوت با اهل بیت علیهم السلام نه تنها بر روی خود اهل بیت انجام شده از طرف اونها دشمنان و ماندین، بلکه بر یاران اهل بیت هم سرایت کرده. یعنی اونها اومدن هم یاران اهل بیت علیهم السلام رو کم کم به نوعی از تاریخ حذف کردند، از جمله محمد بن ابی بکر که خیلی در رابطه با محمد بن ابی بکر دل خوشی ازش ندارند به خاطر اون جریانی که در تاریخ هست و مفصلا هم اگر شد در برنامه آینده توضیح میدیم.
بله، حالا اگر بشه در مورد اون مطلبی که پیامبر مکرم اسلام سبتم من الاسبات میفرمایند در مورد حسنین، تو اون زمینه هم اگر الان آماده صحبت هستی در خدمتتون هستیم، ولا خب جای بحث داره که این حدیث آیا جای دیگه هم تکرار شده، در لسان قرآن هم به یک بیانی اومده نیومده و امثال اینها، که البته اینجا
البته خب در قرآن کریم کلمه اثبات و کلمه ذریه را داریم. بله. که خب اینها یه سری مطالبی است که واقعا اگر ما بیاییم قشنگتر، مفصلتر، مستند از منابع بیاییم بحث را مطرح بکنیم، شاید برای عزیزان جالبتر باشه. فقط این رو در حد کوتاه میخوام اشاره کنم، کلمه ذریه و اثبات رو وقتی ما نگاه میکنیم میبینیم که یکی از القاب زیبایی که به امام حسن مجتبی علیه السلام سبت النبی داده شده برمیگرده به این که قرآن کریم مسئله سبت را مطرح کرده و یه جایگاه براش قائل شده. و جایگاهی که برای سبت قائل شده اینه که در کلمه سبت میاد اون مقام و منزلتی که ادامه دار راه رسول الله بودن در وجود نازنین اهل بیت علیهم السلام مطرح میکنه. و معمولا کلمه سبت وقتی در رابطه با فرزندان اهل بیت به خصوص امام حسن مجتبی علیه السلام مطرح میشه، برمیگرده به همون ذریه و به همون سبتی که در قرآن کریم هم اشاره شده، که انشالله ما اسناد مدارکشو حتما در برنامه آینده مفصلتر در این زمینه صحبت میکنیم انشالله.
بله، خب یه بحثی هم در مورد این که شهادتین خودش تطهیر است و اسلام است و ورود و دخول در اسلام است و به هر حال مسلمانی فرد ثابت میشه، منتها بعضی از اعمال هست که ممکنه فرد رو از مسلمانی خارج بکنه. این هم البته قاعده من هست و علمای ما، فقهای ما این رو تبیین کردن. تو این بحث هم اگر نکته‌ای هست استفاده کنیم، یا اینکه به هر حال میشه در یه برنامه‌ای در این زمینه بیشتر صحبت بکنیم.
البته اگر بحث مفصل تری باشه بله، بکنم تاثیرگذارتر بله. باشه، حیف بحث بله. زبر بشه.
من یه سوالی دارم در مورد اهمیت وحدت.
بله.
وحدت به منزله امری که اهل بیت علیهم السلام به عنوان تکلیف از ما خواستن، و فراتر از اون به عنوان کسانی که بر حال تابع قرآن هستن این دستور رو از قرآن گرفتن و خداوند اساره حیات و زندگی بشر رو همیشه در وحدت میدونه و اعتصام به حبل الله رو از این باب مطرح میکنه و اگر این پیروی و تبعیت از یک فرمانی، یک قدرتی، یک ارشد مبدعی وجود نداشته باشه، دلها به هم مألوف و مأنوس نباشه، مسلمین در یک تنگنایی قرار میگیرن که در مقابل کسانی که با این منطق و تفکرشون عناد داره دچار عجز میشن و خداوند میپسنده که مسلمین همیشه در یک سوا و مرتبه بالایی باشن و از عجز و ضعف و زبونی خارج بشن و بیرون بیان. بنابراین ما بر مبنای وحدت باید شناسایی بکنیم هر چیزی که مخالف این وحدت هست، هر نوع اندیشهی تفکری، اون رو از خودمان بزداییم به عنوان یک تکلیف دینی. من فکر میکنم خود وهابیت یک شقاقی داره ایجاد میکنه که این به هر حال تفرقه رو به عنوان شکستن اس و اساس وحدت بیشتر بکنه، تشدید بکنه. باید همه مؤمنین، مسلمین، شیعه، سنی، برای همه توجه به این نکته داشته باشن. یه مقداری میخوایم در مورد این نفوذ وهابیت و این که به عناصر تفرق انگیز چنگ میزنه توجه بیشتری داشته باشیم.
فکر میکنم یکی از عوامل مهم وحدت مشترکاتی است که بین ما مسلمان ها وجود داره.
بله.
ما اگر یه مقدار مشترکاتمون رو بیم پررنگتر بکنیم، راحتر میتونیم به این مسئله وحدت پی ببریم. یعنی دیدگاه شیعه تقریبا وقتی که ما میخوایم مطالعه بکنیم به این سمت و سوت که دنبال این است که مشترکاتی که در منابع اهل سنت وجود داره اونها رو بیاد تبیین بکنه و اون مشترکات رو داره مطرح میکنه و فقه مقارن یا فقه تطبیقی یا حتی کلام تطبیقی رو میاد مطرح میکنه به این عنوان که ما در منابعمون هرچه داریم یا نقل میکنیم اساس برنامه‌مون این است که ما میایم دیدگاهمون رو مطرح میکنیم با کمال احترام و با کمال جایگاهی که وحدت در بین ما داره. متاسفانه وهابیت که جریان نفوذ در فرقه ها را الان داره پیگیری میکنه و دنبال میکنه، دوست نداره همچین اتفاقی بیفته. دوست نداره که مشترکات از طریق شیعه و سنی مطرح بشه و یه مطالبی بینشون رد بدل بشه که اینها فردا بیان با هم متحد بشن و یه در واقع هیجان بزرگی بر علیه وهابیت و دشمنان اسلام باشند. رضا اینه که اونها دارن تلاش میکنن با شبکه های مختلف، با برنامه های مختلف، با کتاب های مختلف، سیدی های مختلف، با متاسفانه تندگراهی و سفتگراهی و خشکی هایی که دارن ایجاد میکنن به نوعی دنبالند که عده‌ای از علمای شیعه و علمای سنی رو به جان هم بندازن، عده‌ای از جوانان شیعه و جوانان سنی رو به جان هم. البته باید وهابیت بداند که روحانیون و علمای شیعه و علمای اهل سنت بسیار آگاهتر از آنند که فریب این نانجیبان را بخورند، آگاهتر از آن هستند که فریب یه همچی کسانی که خودشون فریب غرب خوردند، خودشون فریب فریبندگان را خورده اند بخورند. من احساس میکنم که ما وظیفه شرعیمون این است که در کنار وحدت، در کنار برادری و لطف و محبت، باید نسبت به حقایق اسلام هم یه دیدگاهی رو باز بکنیم، کاملا آزاد اندیشی داشته باشیم. یعنی هیچ زمان سعی نکنیم مباحث اعتقادیمون را به بحث وحدت ربط بدیم، سعی بکنیم همین مباحث اعتقادیمون را، همین سلایق مختلف و عقاید مختلفی که داریم، همه اینها را بیایم مطرح بکنیم ولی در یک قالبی به نام وحدت، دوستی، محبت، برادری. و الحمدلله الان رشد وحدت از وقتی کشورها رو داریم مطالعه میکنیم می‌بینیم در ایران عزیز ما رشد وحدت خیلی زیاد شده، نزدیکی شیعه و سنی خیلی زیاد شده و الان یکی از نکات برجسته‌ای که من دارم میبینم در رابطه با وحدت این است که در عزاداری‌های اهل بیت علیهم السلام در ایران بسیاری از حتی ملاهای سنی ما الان داریم که نسبت به شیعه گرایش دارند و بسیاری از برادران اهل سنت دارن شرکت میکنن و خودشون را به عنوان محبوب اهل بیت و محب اهل بیت علیهم السلام دارن معرفی میکند و ما امیدواریم این روند روز به روز بیشتر باشه انشالله، و انشالله که بتوانیم با زبانمون، با نطقمون، با کلممون، با ادبمون، با زیبایی های معرفتی که خدای متعال به ما مسلمان ها عنایت کرده، این جریان وحدت را یک عامل بسیار مهمی برای بیرون راندن فرقه زاله وهابیت قرار بدیم انشاءالله.
خب ما تقریبا دیگه در آستانه اتمام برنامه هستیم و در پایان برنامه که داریم بحث رو میبندیم و جمع میکنیم. اگر حضرت عالی توصیه‌ای به همه عزیزانی که به هر حال دنبال پژوهش هستن، تحقیق هستن، میخوان روشن باشن و روشنگری بکنن و در وهله اول به تنویر فکر خودشون، روشن کردن فکر خودشون اهمیت میدن، این حق رو برای خودشون قائلن که بهتر بدونن، خوب بدونن، حقیقت رو کشف بکنن و به هر حال هستی انسان، بودن انسان هم برای این است که آنچرا که حقیقت است بهش دست پیدا بکنه تا اینکه بتونه به هر حال در رقم زدن سرنوشت خودش مداخله‌گر باشه و این برای هر شخصیتی افتخاره که بتونه تصمیم بگیره، بتونه فکر کنه، بتونه نقشه‌ای رو برای زندگی خودش ترسیم بکنه. اگر توصیه‌ای دارید برای برادران شیعه، برادران سنی، عرض شود برای اهل علم، برای طلاب که برای اتصال فکرشون خوب باشه، برای پژوهششون خوب باشه، ما هم میشنویم و ما هم ایشالله استفاده میکنیم و به کار میگیریم اگر بتونیم.
خواهش میکنم. اولا تشکر میکنم از جناب عالی مجری محترم و ریاست محترم شبکه جهانی ولایت و همه عزیزانی که زحمت کشیدند تو این برنامه بنده حقیر را دعوت کردند و بنده را و بینندگان عزیز را به مکتب اهل بیت علیهم السلام بیشتر نزدیک کردند و من با توجه به برنامه‌هایی که از شبکه نورانی ولایت داشتم، الحمدلله تا این دو سه هفته خب تلفن‌های دیگری هم به ما شد از ناحیه جوانان اهل سنت، از ناحیه جوانان اهل تشیع، بسیار خوشحال کننده بود. خیلی عزیزان در تماس بودند با ما. من احساس کردم شبکه ولایت در واقع یک منطقه استحفاظی رو الحمدلله در عالم پیدا کرده که عده زیادی از جوانان شیعه و اهل سنت دنبال این هستند که مسیر نورانی و حقیقی رو بشناسند. خیلی خوشحالم از این تلفن‌هایی که دوستان میزنن، از این عرض و محبت‌هایی که نسبت مذهب اهل بیت علیهم السلام میکنن و بنده توصیه‌ام که نمیتونم بکنم، ولی خب یه خواهشی که از همه عزیزان، برادران و خواهران شیعه و اهل سنت دارم این است که حتما تلاش بکنند همیشه در کنار هم بهترین زندگی، بهترین زیبایی و متانت و برادری و خواهری رو با هم داشته باشند و در ضمن این محبت و لطف و کرامتی که بین خودشون حفظ میکنند تلاش بکنند که زیباترین منابع و آیات و روایاتی که در مورد حقیقت بیان شده اونها رو هم استفاده بکنند. و من هم تشکر میکنم از همه عزیزان، به خصوص از عزیزانی که از همشهریان بنده بودند، از سیستان و بلوچستان، از مناطق مختلفی که و خودشون هم به بنده خبر دادند که ما الحمدلله از این برنامه به خوبی داریم استفاده میکنیم. به همه عزیزان عرض سلام و ادب دارم و امیدوارم که انشالله یک روزی برسد با وجود نورانی حجت ابن حسن عسکری ارواحنا فدا، هممون سر یک سفره از مدافعان حقیقی دین مبین اسلام باشیم انشالله. موفق و معید باشید انشالله.
خب از حضور با محبت و گرم حضرت عالی هم بسیار ممنونیم. عزیزان و دستندرکاران برنامه که زحمت میکشن و مساعدتی دارن که این برنامه ها میشه به شکلی انجام بگیره که تقدیم حضور بینندگان عزیز باشه و بینندگان عزیز و بزرگواری که با صلابت و فرصت و تحمل و صبوری خودشون به هر حال وقت خودشون رو در اختیار شبکه جهانی ولایت قرار میدن، همه عزیزانی که واقعا این برنامه ها در کنار این همه از شبت که فیلم ها، برنامه های دیگر جذاب از نظر المان های تصویری که پخش میشه از تلویزیون، جاهای دیگه، ماهواره ها، افرادی که پای این برنامه ها میشینن، معلومه که افرادی هستن که میخواهن بیاندیشن، میخواهن تأمل و تفکر کنن، میخوان مطالعه و تحقیقات داشته باشن در جهانی که به هر حال به یک معنا جهان علم هست، میخوان در گسترش اندیشه و دانش خودشون سهیم باشن و نقش داشته باشن. خب اینها یک امر مهمی است، یک امر علاهده است و قابل واقعا افتخار هست. ما به این بینندگان عزیز هم افتخار میکنیم. آنچه هم که گفته شد بر مبنای یک تعصب خشک و کورکورانه نبود. اسناد و مدارک و همه اینها به خاطر این است که ماها هدایت بشیم و اگر یک بزرگواری به یک راهی راه پیدا کرده که فکر میکنه راه درسته، تلاش میکنه اون راهش رو توضیح بده. این از روی محبت اوست، از روی عشق اوست، از راه دلسوزی اوست و ما همه اینها رو باید گرامی بداریم و خودمون هم به هر حال تأمل بکنیم، مطالعه بکنیم. الحمدلله فراوان کتاب‌های مختلفی هست در این ابحاث و مباحثی که تقدیم حضورتون میشه که کسی که اهل پژوهش باشه میره تحقیق میکنه، راه رو پیدا میکنه، ولی در پایان اون اعتصام به حبل الله، اون وحدت، یک دلی، یک رنگی، اینها اساس و اس مسلمانی است که هر مسلمانی باید جوهره اینها رو داشته باشه. چون وقتی که صدای تکبیر و الله اکبر و لا اله الا الله و شعارهایی که مشترک هست بین کسانی که اسم مسلمان دارن، وقتی که بر میخیزه، امروز در قلب کفار، در قلب مشرکین تیری وارد میشه، اونها رو میلرزونه. اینها سعادتهای ماست، اینها کلیدها و رمز خوشبختیهای ماست. انشاءالله که به این رمزها هم پی ببریم، دست بیابیم و با اندیشه و تأمل بتونیم آنچه را که بهتر است و صائب است انتخاب بکنیم. بسیار ممنونیم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادی تا برنامه و برنامه‌های دیگر. همه شما عزیزان رو به خدای منان و متعال می‌سپاریم و با شما عزیزان همراه کارشناس محترم و همه دست‌اندرکاران شبکه جهانی ولایت که الان در خدمتشون هستیم خداحافظی می‌کنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.